أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأحبذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. دستگیر از دست ما، ما را بخر. دستگیر از دست ما، ما را بخر. پرده را بردار و پرده ما مدر. باز خر ما را که این نفس پلید کاردش تا استخوان ما رسید. از شما بیچارگان این بند سخت که گشاید جز تو ای سلطان بخت. این چون این قفل گران را ای ودود که تواند جز که فضل تو گشود. ما از خود سوی تو گردانیم سر چون توی از ما به ما نزدیکتر. با چنین نزدیکی دوریم دور در چنین تاریکی بفرست نور. بارها در دام حرص افتاده ای خلق خود را در حلق خود را در بریدن داده ای. وازتان تواب لطف آزاد کرد توبه پذرفت و دلت را شاد کرد. این دعا هم بخشش و تعلیم توست ورنه در گلخون گلستان از چه رست. در میان خون و رود فهم و عقل جز اکرام تو نتوان کرد نقل. از دو پاره پی این نور روان موج نورش می رود بر آسمان. گوشت پاره که زبان آمد از او می رود سیلاب حکمت همچو جو. چشم ها و گوش ها را بستند جز مگر آنها که از خود رستند. جز عنایت که گشاید چشم را جز محبت که نشاند خشم را. جهد بی توفیق جان کندن بود زرزنی کم گرچه صد خرمن بود. جهد بی توفیق خود کس را مباد در جهان والله اعلم به ثواب. در جهان والله اعلم به رشاد. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم و تشکر از حضور گرم شما در این محفل و مجلس. خدای رحمان رو میخوانیم که آنچه را که رضای اوست رزق ما قرار بده. نمیدونم از کجا شروع کنم براتون که بله کارد ما به استخوان رسید. عرض کنم محضر شما که ما در ادامه دفتر سلام علیکم مباحث دفتر چهارم داستان حلیمه و کودکی پیامبر رو تقریبا پشت سر گذاشتیم. من یه بخش دیگری رو دیشب نوشتم که اینجا تقدیم کنم محضر شما و انشاءالله بریم سراغ بقیه مطالبی که در دست هست. و اون قصه شاعر وصل داده شاعر و پادشاهی که به او سله می داد یا رفت پیش پادشاهی شعری گفت و سله گرفت که آره نکاتش رو عرض می کنم. و اینجا صحبت از من الهی است و صحبت از من نفسانی است که من نفسانی در جایگاه وزیر عمل میکنه و من الهی در جایگاه پادشاه عمل میکنه. حالا ببینیم که این جناب شاعر چه کرد. پیچیدگی خیلی نداره، ابیات میخونم و سری رد میشم. توضیحات مختصری از خواهم کرد. شاعری آورد شعری پیش شاه بر امید خلعت و اکرام و جاه. شاه مکرم بود فرمودش هزار از زر سرخ و کرامات و نثار. پس وزیرش گفت که این اندک بود 10,000 هدیه واده تا رود. از چنین شاعر نس از تو بهر دست 10,000 که بگفتم اندک است. خب متوجه نکته شدید که شاعری بود و ظاهرا دچار دستنگی میشه و میگوید که با خودش که شعری بگیم و بریم پیش پادشاه، و معمول هم بود که بالاخره پادشاهان قدیم صله میداد، یه هدیه میدادن به کسانی که مدح اونا را میگفتن، شعر برای اونا میگفتن و اونها هم برخوردار میشدن. این آقا هم شعری سرود و رفت پیش پادشاه و شعری رو اونجا خوند و بر امید خلعت و اکرام و جاه برای اینکه هدیه بگیره. شاه مکرم بود، پادشاه میگه اهل بخشش بود. ببینید اینجا پادشاه خداست، پادشاه من الهی است که اهل بخشندگی است و صاحب کرم هست. فرمودش 1,000. به وزیر گفت که 1,000 درهم یا دینار طلا مثلا به این بدید، به وقت شعری که گفت از زر سرخ و کرامات و نثار، از بهترین حالا موجودی خزانه که زر سرخ است به او کرامت کنید و ببخشید. پس وزیرش گفت که این اندک بود. وزیر اینجا من رشیافته انسانی است که اومده نزدیک شده به پادشاه که پادشاه من الهیه اینجا، یعنی در وجود یک نفر داره این اتفاق میفته. این نفس رشیافته است که به مرتبه من انسانی رسیده و نزدیک شده به پادشاه، یعنی نزدیک شده به من الهی، داره ویژگی ها و اوصاف من الهی رو به خودش میگیره. وقتی که پادشاه میگوید که 1,000 دینار به این طلا بدید، وزیر میگه نه این کمشه، بیشتر بدید بهش. و این خیلی مسئله مهمی است. یعنی ببینید وقتی که نفس رشد پیدا میکنه، پسندیده میشه، صاحب کرامت میشه، صاحب بخشش میشه، رحم و مروت درش قوت میگیره، نزدیک میشه به پادشاه و توصیه میکنه به من الهی که شما به او رسیدگی بیشتری بکنید. گفت که پس وزیرش گفت که این اندک بود، 10,000 هدیه باده تا رود. گفت که به جای 1,000 تا 10,000 تا بهش بدید تا بره دنبال کارش. از چنین شاعر نس از تو بهر دست، از این چنین پادشاه، از این چنین شاعر دانا و توانایی و از تو چنین پادشاهی که بهر دستی، دست مثل دریا گشاده است و بازه و اهل کرامت هستی، 10,000 که بگفتم اندک است. حالا تازه اینم که گفتم کمه، باید بیشتر بهش بدی. و بعد شروع کرد توجیهات آوردن و استدلال آوردن و پادشاه رو متقاعد کردن به اینکه این کار رو بکنه. البته او هم مقاومت نکرد، منتظر یه تذکر بود. فقه گفت آن شاه را و فلسفه. ببینید با فقه، مبانی فقهی و فلسفه، یعنی صحبت از صدقه بود، صحبت از کرامت بود، صحبت از عرض کنم حضور شما حالا هدیه هایی رو که توی شهر تعریف شده، تو فقه تعریف شده که باید داده بشه به دیگران، اینها رو براش فلسفهش رو گفت. تا برآمد عشر خرمن از کفه. عشر خرمن خب میدونید که در قدیما بود، البته الان هم وجود داره که خرمنی البته مونده باشه که سلام علیکم، 1/10 خرمن رو بایستی میدادن به صاحبان سهم، فقرا و نیازمندان. و میگوید که این وزیر اینقدر این صحبت ها رو کرد و پادشاه رو توجیه کرد که نهایتاً تا برآمد عشر خرمن از کفه، از بالاخره از خزانه پادشاه این 10,000 درهمی که گفته بود تهیه شد و به او دادن. 10,000ش داد خلعت در خورش، یعنی در شأن او، خانه شکر و ثنا گشت آن سرش. سر یعنی درونش. میگه بالاخره شاعر خوشحال شد و از اندرون دل شروع کرد ثنا گفتن و تشکر کرد و دعا کردن. پس تفحص کرد که این سعی که بود، شاه از اهلیت من کی نمود، شاه از اهلیت من کی نمود. بعد تعجب کرد شاعر و شروع کرد تفحص و تحقیق کردن که کی سفارش منو کرد که پادشاه چنین دست دلبازی نشون داد. و اون که اهلیت من رو نمیشناخت، لابد یک کسی سفارش کرده. پس بگفتندش فلان الدین وزیر. گفتم وزیر که اسمش هم هست آن حسن نام و حسن خلق و ضمیر. ببینید اینا ویژگی های من الهی است. گفتن وزیر این کار را کرد، وزیری که اسمش حسن است، یعنی اهل احسانه و حسن خلق هم هست، حسن خلق هم داره و ضمیرش هم ضمیر پاک است. در ثنای او یکی شعری دراز بر نوشت و سوی خانه رفت باز. شاعر گفت خب پس اینطوری هست، مدحی هم در وضعیت وزیر بگیم دیگه، یه شعر بلند بالایی هم در مورد وزیر گفت و راه خانه رو پیش گرفت و رفت. بی زبان و لب همان نعمای شاه، مدح شه می کرد و خلعتهای شاه. اینجا یه نکته خیلی ظریفی داره که باید بهش عنایت داشته باشید. میگه برای وزیر شعر گفت، ظاهرا یه قصیده یه شعری در فضیلت و شأن و موقعیت وزیر سرود، اما در لابلای کلمات و تعابیری که به کار برد در واقع داشت ستادش پادشاه رو میکرد. این نکته ایست که میخواستم اینجا خدمت شما عرض بکنم. وقتی که شما از کسی که به کمکی میکنه، خدمتی به شما میکنه، لطفی میکنه، تشکر میکنید، ناخودآگاه به او برمیگرده این شکر و این تشکر، به خود خداوند برمیگرده. و البته باید توجه به این هم داشت، میگه در ضمیر این ابیاتی که سرود سعی کرد که اوصاف پادشاه رو بگنجاند. یعنی شما وقتی که دارید از کسی که بهتون خدمتی کرده تشکر میکنید، حواستون ضمناً باشه که او این واسطه رو ردیف کرده، این فضا رو فراهم کرده که این کار اتفاق بیفته. ببینید میگه که در ثنای او یکی شعری دراز بر نوشت و سوی خانه رفت باز. بی زبان و لب همان نعمای شاه، یعنی ناز و نعمت، بدون اینکه علنی بکنه، آشکار بکنه، تو ابیات مشخص باشه، در واقع داشت ناز و نعمت پادشاه رو مدح میگفت و تشکر میکرد. مدح شه میکرد و خلعتهای شاه، از پادشاه تشکر میکرد بابت نعمتهایی که به او داده. بعد سالی چند بهر رزق و کشت، شاعر از فقر و آوز محتاج گشت. کشت باید خوند البته. بعد سالی چند بهر رزق و کشت، شاعر از فقر و آوز محتاج گشت. آوز یعنی نیاز. با این میگوید که همون شاعر بعد از مدتی دوباره دچار فقر و فلاکت و نیازمندی شد و محتاج شد. پیش خودش فکر کرد که خب باز دوباره بریم پیش پادشاه و یه شعر دیگه بگیم و یه برخورداری داشته باشیم. بعد سالی چند بهر رزق و کشت، شاعر از فقر و آوز محتاج گشت. گفت وقت فقر و ننگی دو دست، تنگی دو دست، جستجوی آزموده بهتر است. با خودش داشت صحبت میکرد و فکر میکرد، گفت که خب ما بالاخره یه بار این راه رو رفتیم و موفق هم شدیم، بهتره که هم راه رفته رو دوباره بریم، جای دیگه نریم. درگهی را کازمودم در کرم، حاجت نو را بدان جانب برم. این هم باز درس و نقطه ایست که مولانا داره به ما یاد میده. میگه حواستون باشه همیشه پیش صاحب کرم برید، او رو اگر یک بار آزمودید و دیدید که به شما عطا و لطفی داشت، دیگه سراغ درهای دیگه ندید، برید سراغ. معنی الله گفت آن سیبه وی. مولانا یه دفعه میبینید از داستان خارج شد و گریز زد به نکات دقیقی رو که حالا میخواد اینجا مطرح کنه از قول سیبه وی. سیبه وی رو شما میدونید در شیراز مرقدش هست و از متکلمان و صاحبان اندیشه و دانشمند تقریبا نحوی بوده که به علم نحو بسیار مسلط بوده و مال تقریبا 1200 سال پیشه، یعنی در قرن دوم میزیسته و قرن دوم هجری. ایرانی هم بوده، البته در بصره زندگی میکرده. و حالا این سیبه وی هم لقبی است که به او داده بودند در حالی که سلام علیکم امر ابن Osman bude ismi hakiki. یعنی علم نحو، صرف و نحو، صرف و نحو اولی و عربی رو مسلط بود. سلام علیکم. بعد میگه که این آقای سیبه بی که صاحب علم صرف و نحو بوده، یعنی مسلط بوده به کلام عرب و معانی رو هم خوب درک میکرده، این معنای الله رو برای ما بیان کرده که خیلی مسئله مهمیه. یعنی ما مرتب این ذکر الله رو اگر داشته باشیم درون ما منور و نورانی خواهد شد. معنی الله گفت آن سیبه بی چی گفت؟ یعلهونه یعلهونه فی الحوائج هم لدی. یعنی معنی الله این است که کسانی که حاجت دارند پیش او میبرند و حاجتشون برآورده میشه. این معنی الله است. بله خواهش. همون سیبوی است. بله اینجور هم تلفظ شده. درسته.
خیلی ها میگن توی قرآن خداوند هیچ اسمی از عشق نیاورده که ایشون میاد ریشیابی میکنه میگه الله از وله هست که معنی عشق میده، یعنی همش عشقه.
اصلا یعلهونه یعنی همون وله هایی که شما میفرمید. معنی الله گفت آن سیب بی یعلهونه فی الحوائج هم لدی. این معنی اللهه، یعنی کسی که حاجت ها رو روا میکنه. بنابراین حالا از با این رویکرد از این به بعد اگر نام خدا رو بر زبان جاری کنید، خب مفهوم و معنای دیگری براتون خواهد داشت و اثر بخشی بیشتری هم خواهد داشت. گفت نه اسم خداست، اسم خدا این اسم دیگه، الله اسم خداونده، اما یه معنایی داره این لغت و این معنا معنای لغوی این نیست، معنای معنوی کلمه الله. داره میگه که وقتی که شما او رو صدا میکنید در واقع دارید یه نیازی حاجتی رو پیش او میبرید و او هم قول داده که حاجت شما رو روا کنه. این معنای الله است. البته من به شما عرض کنم، حالا اونایی که اهل ذکر رو اینها هستید این رو بدانید که بهترین ذکر اللهه. این مرتب اگر انسان ملکه ذهنش بشه و دائم این رو تکرار کنه در وجودش می نشینه و بعد می بینید که خود به خود همینجوری شروع میکنید الله الله گفتن. داری رانندگی میکنید، داری راه میرید، داری کاری میکنید که خیلی نیازی به حواس جمعی نیست. حواس ها میره به اون سمت اون ذکره که اتفاقا از عمق جان هم بلند میشه و اثرات خیلی خوبی داره. دیگه حالا بیشتر از این عرض نمیکنم، خودتون دنبال کنید. گفت اللهنا فی هوایجنا الیک. چی گفت؟ همون سی بویه. گفت که ما نیازهای خودمون رو موقعی که نیازمند میشیم به او ارجاع میدیم و در واقع به او پناه میبریم. بعد عرض کنم ولتمسنا، تقاضای میکنیم، التماسش. حالا البته معنای التماس معنای منفی تو ذهن ایجاد میکنه، یعنی درخواست میکنیم، تقاضایی میکنیم. وجدناها لدیک، و حوایجمون رو نزد او میابیم. این خیلی مهمه، میگه ما پناه به او میبریم، حوایجمون رو از اون درخواست میکنیم. اتفاقا میبینیم اونجاست، اتفاقا میبینیم اونجاست حوایجمون، یعنی همه چی دست اونه، پیش اوست دیگه. این خیلی روشنه. صد هزاران عاقلن در وقت درد، جمله نالان پیشان دیان فرد. این داستان رو رها کرد، مولانا داره نکته گویی میکنه و میگه صد هزاران عاقل اندر وقت درد، حتی خردمندان هم موقعی که فشار بهشون میاد و تنگنای قرار میگیرند، جمله نالان پیش آن دیان فرد. دیان فرد یعنی حاکم، دیان یعنی حاکم، یعنی قاضی. نهایتا پیش او ارجاع میدن مشکلاتشون. هیچ دیوانه‌ای فلیوی این کند، فلیوی یعنی نادان، فلیوی فلیوی یعنی انسان احمق، یعنی انسان نادان. مولانا میگوید که هیچ دیوانه فلیوی این کند، بر بخیلی عاجزی کدیه تند. کسی میره پیش یه بخیل و عاجز که خودش نیازمند هست گدایی بکنه پیش او، یعنی تقاضایی بکنه، و عاقل و خردمند کسی است که بیت قبل گفت دیگه، گفت خردمندان میرن پیش او، بعد بیت بعد میگه که هیچ دوانه ای این کار نمیکنه که بره پیش کسی که عاجز و نادار است و ناتوان حاجت بخواد، برید پیش او که دارنده کل دیگه. گر ندیدندی هزاران بار بیش، عاقلان کی جان کشیدندیش پیش. این هم از اون نکته های مهمی است که در پاسخ به سوالات بعضی از عزیزان که راجع به دعا صحبت کردن، که حالا قول دادیم یه جلسه مصطفی در مورد دعا از مثنوی هم صحبت بکنیم، اینجا داره خط و مشی دیدگاه مولانا رو بیان میکنه. گر ندیدندی هزاران بار بیش، همون خردمندان رو میگه اگر اینها بیش از هزار بار، یعنی خیلی زیاد ندیده بودن این رو که او پاسخ میگوید، عاقلان کی جا کشیدندیش پیش، کی میرفتن پیش او؟ اگر اون اهل بذل نبود، کی اینها حاضر بودن جان در راه او فدا بکنن؟ بنظر یه چیزی دیدن که اینجور شیفتگی پیدا کردن تا اونجایی که حاضرن خودشون رو در پیشگاه حق قربان بکنن. قربان هم البته معنیش این نیست که مثلا بیان فرض کنید برن تو جنگ و جهاد و شهادت و اینا، یکی از معانیش ممکنه این باشه، ولی معنای مهمتری که نه، یعنی فنا کنن خودشونو پیش او، کوچیک کنن، کم هیچ کنن پیش او، تا او در وجودشون حلول بکنه. حالا کلمه حلول هم البته غلطه، تا او مستولی بشه بر وجود اونها، بلکه جمله ماهیان در موجها، جمله پرندگان بر اوجها. حالا داره یک یکی برمیشموره، یعنی شما عنایت داشته باشید، من اینا رو با این روی کرد مکرر از جای جای مثنوی آوردم. ببینید دقیقا مولانا هر جا که فرصت میکنه توحید رو داره بیان میکنه و نیاز هستی رو به او داره بیان میکنه و حضور فعال او رو در هستی داره نشون میده. گر ندیدندی بلکه جمله ماهیان در موجها، ماهیان دریا انقام که با موج دریا بالا پایین میرن، جمله پرندگان بر اوجها، پیل و گرگ و حیدر اشکار نیز، اژدهای زفت و مور و مار نیز، بلکه خاک و باد و آب و هر شرار، مایه زو یابند همدی هم بها. این همه اینا رو ردیف کرد، کل عالم هستی رو آورد وسط، و اینا همه به اصطلاح محکوم او هستند و نیازمند او هست. حیدر یعنی کسی که صف می درد، در جنگ حمله می کنه و صف دشمن رو می ده. به خاطر همین هم این لقب رو به علی ابن ابی طالب علیه السلام هم داد. یعنی هر ببینید، پیل رو آورد، گرگ رو آورد، پیل و گرگ و حیدر اشکار نیز، حیدر اشکار، حیدری که وارد، یعنی کسی که با قدرت وارد میدان میشه، صفها رو میدرد و شکار میکنه، یعنی همه نیروهای این هستی. میخواد اینو میگه، میگه تمام قدرتمندانی رو که در این عالم میبینید شما، از انسان و غیر انسان دیگه، حالا مثلا پیل رو تو حیوانات مثال آورد که تو هم نیرومنده، هم قویه، هم درشت جسته است، و بقیه پدیده ها رو اژدهای زفت و مور و مار نیست، همه رو، بلکه خاک و باد و آب و هر شرار، مایه زو یابند همدی هم بهار. مایه زو یابند یعنی اعتبارشون رو از او دارن میگیرن، نیرو دارن از او میگیرن، و فرق هم نمیکنه که این در سرما باشه یا در گرما باشه، در بهار باشه یا در زمستان باشه، در تمام اوقات، یعنی حتی میخواد بگه اون موقعی هم که دی هست و بهاره و شما علی الظاهر افسردگی در طبیعت میبینید و خشکی میبینید، رونقی نیست و جوانه ای نیست و سبزه و گلی نیست، اون موقع هم اونا دارن نیرو میگیرن. اگه یادتون باشه در جلسه پیش هم عرض کردیم که مولانا گفت که در زمستان این درختان پنهانی شراب میخورن، یادتون هست؟ پنهانی دارن شراب میخورن، بهار که میشه مستیشون آشکار میشه. خب هر دمش لابه کند این آسمان، اینم آسمان، که فرو مگذارم این حق یک زمان. میگه حتی آسمان هم داره چنین سخنی رو میگوید، لابه کنان، ناله کنان، تقاضا کنان، اعلام فراغمندی و هجران که فرو مگذارم این حقیق زمان، من تو رو رها نخواهم. اینقدر اطمینان داره که هستیش و حرکتش و همه چیزش از او هست، لذا میدونه که به محضی که او رو رها کنه خودش نابود میشه. و این انسان هم همینطوریه. این نکته رو بهش عنایت داشته باشید، ما به محضی که خدا رو رها کنیم افتادیم، تمامه دیگه. اینجور نیست که مثلا حالا بگیم ظاهر میبیفته میمیره نابود میشه، نه، نابود به معنای معنوی میشه، بله واقعا نابود میشه، چون معنای هستی خداونده. حالا اگر انسان ارتباطش با معنا که اصل است و ذات است و حقیقت است این پاره کرد، دیگه چیزی نیست که بگه همین وجود مادی و عنصری است که هیچ ارزش و اعتباری هم در هستی نداره، چون فناپذیره و نابود شدنیست. هر دمش لابه کند این آسمان که فرو مگذارم این ای حق این یک زمان، و استون من اسمت و حفظ تو است. ببین آسمان هم میفهمه این رو، مولانا داره میگه یادتون باشه جلسه پیش گفتیم آسمان و همه موجودات این عالم زیشعورند به نسبتی که از درکی از هستی دارن، زیشعورند. الان هم اینجا مولانا داره میگه که استون من اسمت و حفظ تو است، آسمان داره اینو میگه، میگه این استواری من که ستونی، شما که ستونی نمیبینید که این کرات و کهکشان ها روش سوار شده باشه. میگه این ایستادگی من، ستونی که من رو نگه داشته، آسمان با همه عظمتی که داره، اسمت و حفظ تو است. یعنی این نگهدارنده این ستون و این آسمان بی ستون توی خداوند هستی. استون من اسمت و حفظ تو است، تویی که داری مراقبت میکنی از من و حفاظت میکنی. جمله متوی یمین آن دو دست، متوی یعنی در هم پیچیده. میگه همه این پدیده‌هایی که در هم پیچیده هستند، همه به اعتبار آن دو دست خداوند دارن کارشون رو انجام میدن، که حالا اینها عرض کردم، خیلی دیگه روش توقف نمیکنیم. وین زمین گوید که دارم برقرار، آسمان اونجوری گفت، زمین هم داره میگه که من داره دعا میکنه زمین رو، زمین ماییم در این عالم هستی که وجود عنصری ما از زمین ترکیب شده. پس ای انسان دعا کن. چی بگو؟ وین زمین گوید که دارم برقرار، مرا بدار برقرار، یعنی به من سکون و آرامش عطا کن. این دعایی است که زمین میکنه، یعنی انسان باید این تقاضا رو از خداوند داشته باشه، چون همه گرفتاری‌ها سر همینه دیگه. یعنی اگر بشر به آرامش دست پیدا بکنه، دیگه احساس نیازمندی نسبت به چیزی پیدا نمیکنه. این انتهای کاره. و میبینیدم که بشر با همه دارندگی‌هایی که برای خودش به وجود آورده و پیشرفت‌های عجیبی که رخ داده، رفاهیات فراوانی که بر او آرز شده، اما همچنان نارامه و دنبال آرامش میگرده. این آرامش رو اون میده به انسان. هر کس ارتباطش عمیق‌تر، قوی‌تر و مستمرتر باشه با او، آرام‌تره. این ویژگی انسان‌های آرامه. شما تردید نکنید، دنبال راه‌های دیگه هم خیلی نرید. من میخوام عرض بکنم که بهترین دارو برای رفع افسردگی‌ها ارتباط با اوست، منتها ارتباط قلبی، یعنی او را بهترین داروست. اگر او را در درون خودتون ببینید و حسش کنید، چنان آرام میشید که هیچ دارویی نمیتونه شما را آرام کنه، اونجوری آرام بکنه. میدانم که هر کدوم شما عزیزان بالاخره یه رشحاتی از این حالت رو دریافت کردید توی زندگیتون، که این آرامش چجوری میتونه انسان رو بی نیاز میکنه از سایر نیازهاش، پر میشه دیگه. این رو میگه از خدا بگیرید. رضا میگوید وین زمین گوید که دارم مرا بدار برقرار، منو آرام کن، منو ساکن کن، که ای که بر آبم تو کردستی سوار. بر آبم تو کردستی سوار یعنی من مضطربم، یعنی چیزی که رو آب همش لرزان و نگران دیگه، که فرو برم میفتم نمیفتم، میرسم نمیرسم. و اشاره به زلزله اندرون، ناآرامی های اندرون زمین هم هست، یعنی ناآرامی های اندرون ما انسان ها، بود زمینیمونه، بود روحانیمون هم گفته که سوار بر آب. هر دو لرزانه، هر دو نگران کننده است، هر دو استرس آفرین و افسردگی آفرینه. لذا تأکید میکنه که منو برقرار بدار، منو ساکن کن، آرامم کن. وین زمین گوید که دارم برقرار، ای که بر آبم تو کردستی سوار. بعد از کنم جملگان کیسه از او بردوختند، دان حاجت را از او آموختند. میگه همه مخلوقات چشم امیدشون به اوست، کیسه برای عنایات و کرامات او دوختند و دان حاجت را از او آموختند. دان حاجت یعنی دانش حاجت، اینا خیلی مهمه ها. میگه همه موجودات عالم آگاهانه یعنی میدانند، علم دارند، دانش دارند به این که باید حاجتشون رو از او بخوام. و این تنها انسانه که گرفتاره از این موقع چاله چوله میشه، اینه که فقط بخشی از انسان ها متوجه نیستند که بایستی از او حاجتشون رو بخوان. اما همه موجودات دان حاجت، دانش حاجت، دانندگی حاجت را از او آموختن که جملگان کیسه بر او بردوختن. همه اینا که بیان کردیم، از پیل و شیر و شتر و نمیدونم مور و مار و آسمان و زمین، میگه اونا بلدن راهشون رو، این دانش رو از خود او آموختند که نیازشون رو بایستی پیش او ببرن. این انسانه که فقط گرفتاره یادش میره دیگه. هر نبی زو برآورده برات، استعینو منه صبرن او صلات. میگه پیامبران هم از او برات گرفتن. برات یعنی هم حواله، چک، سفته، حواله، اینا رو به یعنی از اون فرمان گرفتن، حکم گرفتن، نامه گرفتن. خب هر نبی زو برآورده برات، استعینو و این به واسطه چی؟ میگه یاری بخواهید از او به واسطه چی؟ راهش هم نشون میده، صبرن او صلات. صبر رو یعنی استقامت، پایداری، حلم و بردباری نشون دادن و صلات که عبارت باشه از نماز. نماز هم اینجا دایرش دیگه گسترده تر میشه، مقصود ذکره. میگه بالاترین ذکرم نمازه، لذا مقصود ذکره یعنی ارتباط با او برقرار کردنه. حالا نمادش و سمبولش در فرهنگ ما مسلمان ها نماز هاست، رکوع و سجود و قیام و اینها. اما همون نماز هم صورتیست برای چی؟ برای ایجاد ارتباط. اگر اون ارتباط برقرار بشه اصل نماز اتفاق افتاده. هین از او خواهید نه از غیر او، آب در یم جو مجو در خشک جو. و چقدر زیبا میگه به همیشه هرچی میخواید از او بخواید. ببینید میگید که خب اون که ما نمیبینیم نیاز ما رو برطرف کنه، به قول قدیمی ها تو زنبیل نمیکنه بیاره بده. او گرداننده هستیست، این باور اگر در ما بنشینه به تمام معنا، اون موقع او خودش اسباب اله رو فراهم میکنه. اینجور نیست که زنبیل کنه بده، اسباب رو فراهم میکنه. میبینی یک کسی سر راه شما قرار میگیره، میری توی بانک مثلا یه مشکلی دارید، میبینی وقتی که به اون به اتکای بود و توکل به اون میرید، میبینید که همه چیز ردیف شد. همونایی که بد اخلاق بودن، دیگران رو اذیت میکردن، معطل میکردن، برو یه ما دیگه بیا، برو دو ما دیگه بیا، اصلا یه جوری انگیزه پیدا میکنه کار شما رو زود را بده. اسباب و علل رو او فعال میکنه وقتی که از او بخواید. اما وقتی که از دیگری بخواهید معلومه این اتفاق بیفته و مشکل حل بشه. و بعد هم مهمترین اتفاقی میفته فراموشی اوست، او از یاد میره دیگه. اصلا این شرکی که میگن شرک خفی، شرک خفی که در همه انسان ها کم و بیش وجود داره، معناش همینه که اشاره فرمودید. دیگری رو شریک در کاری کردن دیگه، هر کاری. وقتی که مولانا این ابیات بالا رو بیان کرد و گفت که همه اینها یعنی کل عالم هستی در ید قدرت اوست، نیازمنده به او هستن، از او تقاضا میکنن، نیازهاشون رو از او میگیرن، حالا من نیازم رو بردن پیش یک کسی و او رو اصل دانستن ها. یه وقت هست که شما همسایتون، دوستتون، رفیقتون تقاضایی دارید، میرید انجام میدید، میگید، عیب نداره، ولی توجه داشته باشید که هدایت کننده شما به سمت او اوست و فعال کردن او در جهت رفع مشکل شما هم اوست. اینو به این نکته رو باید بدون، نمیگه سراغ انسانهای دیگه نرید. بله وسیله نگاه کنید. حالا این ویتون عنایت بفرمایید، هین از او خواهید، بله هین از او خواهید نه از غیر او. خب آب در یم جو، یم یعنی دریا، آب میخوای بره سراغ دریا، چرا میری سراغ خشک جو، جویی که خودش هم خشکه، چیزی نداره، یعنی سراغ دیگران رفتن مثل سراغ جوی خشک رفتن برای آب برداشتن. از همون اول بزن به دریا که هر چقدر هم برداری تموم نمیشه. این از او خواهید، هین از او خواهید نه از غیر او، آب در یم جو مجو در خشک جو، ور بخواهی از دیگر هم او دهد. نگاه کنید خود مولانا این رو گفت، ور بخواهی از دیگر، از دیگری هم او دهد، اوست که داره میده، ور کف میلش سخا هم او نهد، او وادارش میکنه که این کار رو انجام بده برای شما. آن که معرض راز زر قارون کند، رو به دو آری به طاعت چون کند. میگه وقتی که یک انسان معترضی، اعراض کنندهی، فراری، آسی که از خداوند دوری جسته به نام قارون که سمبل در واقع ثروت هست، ثروتی که مانع از یاد خدا میشه، دارندگی مادی. ببینید ما مثلا فرض کنید که شهوت مال داریم که اینه، همین قارون مصداق، شهوت جاه و مقام داریم که فرعونه مثلا، و امثال این نمادها که در قرآن آمده، هر کدوم نماد و سمبولی از یک نوع از خصلت‌های انسانه، ممکنه حرصش باشه، طمعش باشه و چیزهای دیگه و جاه طلبیش. اینجا حالا نماد زرخواهیه، یعنی زیاده خواهیه، ثروت دنیاست که با حرص عجینه دیگه. آن که مورز را زر قارون کند، خدایی که منفی نگاه نمیکنه به قارون، اتفاقا پرش میکنه و دارندش میکنه، در این حال که معترضه، در این حال که آسی هست، به او توجه میکنه، رو به دو آری به طاعت چون کند. اگر بندگی او رو کنی با این چیکار میکنه؟ اون که بندگی نکرد این کارو باش کرد، اگر بندگی کند چه میکند؟ و او که خب حالا مقصود در واقع وقتی که بندگی کنه کسی مثل سلیمان میشه در مقابل او. بار دیگر شاعر از سودای داد، حالا شاعر دوباره راه افتاد، بار دیگر شاعر از سودای داد روی سوی آن شه محسن نهاد. اومد سراغ داستان که بالاخره شاعر برای بار دوم شعری سرود و آمد به دربار پادشاه که از او صله جدیدی بگیره. هدیه شاعر چه باشد؟ شعر نو پیش محسن آرد و بنهد گرو. میگه بالاخره این شعر، حالا دیگه بقیه داستان رو من ننوشتم، برای جلسه بعد عرض میکنم، اما این اتفاق افتاد. این آقای شاعر شعرش رو برداشت آورد و باز دوره در محضر پادشاه شعرش رو خوند و بعد هم پادشاه بهش گفت که، به وزیر گفت که 1000 دینار بهش بدید. این 1000 مثل که رأی ثابت پادشاه بود برای صله دادن به شعرا و اینها، و وزیر رفت در گوش پادشاه گفت که داری زیادی میدی ها، خیلی زیادشه، این حقشه، حدشه، اینقدر نیست که. گفت حدش چقدر؟ گفت 10000. برای چی 1000 تا؟ ببخشید، گفت 10 تا، برای چی 1000 تا میدی؟ 10 تا باید بهش بدی. اینقدر وسوسه کرد. ببینید این نفس، این اون من انسانی بود کنار من الهی، کمک میکنه به رشد انسان، به تعالی انسان، به بخشش انسان، به بخشندگی، به محبت کردن. من نفس رو اگر کشیدید و بردیش بالا کنار من انسانی نشون دیدش، میشه یاری و مددکار انسان. اگر فاصله داشته باشه با انسان و دور بیفته، میبینید که وسوسه های منفی میکنه، حتی من الهی رو هم میتونه بازی بده. و بهش گفت که نه، برای چیز 1000 تا 10 تا بشه. پادشاه گفت این قبول نمیکنه، آخه دفعه دیگه مثلا ما قبلا 10000 تا به این دادیم، حالا چطور 10 تا بدیم؟ و این خیلی اصرار کرد، گفت خودت میدونی، من گفتم 1000 تا، حالا برو هر کار میخوای. میگه اینو پشت در نگرداش، حالا بقیه داستان رو اگر فرصت شد جلسه بعد میارم برات. میگه اینو انقدر پشت در نگرداش و پول نداد تا این خسته شد، به ذلت افتاد، پیغام داد که بابا اگه نمیخواید بدید من برم. پیغام رو بردم پیش وزیر، وزیر گفت ها الان وقتشه، 10 تا رو بهش بدید. 25 تا بهش دادن نهایت. گفت 25 تا بهش بدید، این 1000 تا رو ول میکنه به 25 تا راضی میشه. ببینید این کار نفسه، این کار شیطانه، این کار انسانهایی است که مردم رو مستعسل میکنن، گرفتار میکنن، تحت فشار قرار میدن، کاراشون رو راه نمیندازن. الان ما داریم نمونه هاش رو دیگه. من خدمت شما عرض کردم، حالا در داخل کشور اونم متاسفانه این رویه ها، چون کار در دست آدم های کوچیک که میفته این اتفاق میفته ها، در دنیا نمادها و نمونه های متعددی داره، اما در داخل کشور خود ما شما وقتی که نمیدونم چقدر مراجعه داشتید و دارید به این ادارات و دستگاه هایی که میخوان کاری بکنن، مجوزی به شما بدن، امکانی بدن، وامی بدن، نمیدونم از این کارا، ثبت مثلا اختراعی بکنن، انقدر انسان رو میدونن خسته میکنن که طرف منصرف میشه و بیر میکنه میره. من خودم یادم هست چند سال پیش پیش معاون وزیر کشور بودم، او نقل کرد این رو با آه و ناله هم بدن خدا نقل میکرد، میگفت که کسی که در خارج از کشور زندگی میکرد و تقریبا همه خانوادش رو از دست داده بود، یعنی اینا از میان رفته بودن به مرگ طبیعی حالا هرچه بود و ثروت خیلی زیادی هم داشت، و این اومده بود ایران و بالاخره پیش یک کسی که من میخوام یه خیریه بزنم برای پرورش کودکان، رسیدگی به کودکان یتیم تو کشور، جای مختلفی رفته بود و بالاخره راهنماییش کرده بودن و کارش انجام نشده بود. اومد پیش من، میگفت به من گفت که من مشکلم اینه که وام به من بدید، من یه مؤسسه خیریه درست کنم تا این پولمو منتقل کنم و همه دارایم رو هم میخوام وقف به این خیریه بکنم و متولی هم هر که شما میگید من قرار میدم که اداره بکنه. و من اینو معرفیش کردم به یکی از بانک ها و رفت دنبال این کار، ندیدمش تا 3-4 سال بعد سراغ گرفتم که چی شد، گفتن وساطشو جمع کرد از کشور رفت، انقدر رفته بود به بانک و این ور اونور و بعدش هم رشوه ازش خواسته بودن. خود این آقای معاون وزیر کشور میگفت، و اینه که من بگم اگه تو زنده انقلابی داری هرکن، خودش میگفت که من دیدم که تقریبا 1/3 وامی رو که میخواستن بهش بدن رشوه خواسته بود، اینو به من بدید تا من وامتون ردیف کنم. نمونه دیگه که خود من شاهد بودم، یه خانم دکتری بود از دوستان ما تو صنعت دارو و اینها، ایشون می‌خواست کارخونه داروسازی بزنه کجا، توی این استان مرکزی چه عراق، توی عراق رفته بود اونجا کاراش کرده بود و زمینی هم گرفته بود و 40 عدد، یعنی 40 داروی جدید ایشون فرموله کرده بود تو کشور که من همه اینا رو دیدم، آماده کرده و وزارت بهداشت هم مجوزش هم گرفته بود که بره تولید کنه، کارخونه بزنه اونجا. خیلی این منو دوید. آخر سری روز به من گفت که بیا با هم بریم عراق. من دارم میرم دنبال کار این مجوزا و زمین و اینها. رفتیم اونجا، من نشسته بودم تو کلیدور، ایشون تو اتاق میچرخید که کارش رو انجام بده. اون کارمندی که ایشون رفته بود پیشش از اتاق اومد بیرون، یه کارمند دیگه هم از اونور اومد روبرو شدن، گفت خب چیکار داریم کنیم، گفت آره اومدن اینجا دنبال این کار و اینها. اون بهش گفت ولش کن این تهرانی پول داره بفخور، بذار بره ولش کن، بگو برو سما دیگه بیار. اینو من خودم شنیدم. این همینه که مولانا داره میگه. و من به شما عرض بکنم اون زمین رو فروخت، پس داد و قید تاسیس کارخونه رو زد و رفت این 40 تا مجوز دارویی رو که گرفته بود و خودش فرموله کرده بود، یعنی آدم دانشمندی بود، داروساز دانشمند بود، اما اونا رو هم به شرکت های دیگه فروخت و جمع کرد رفت دنبال کنه. اینه داستان. بله کسی فرمایش مثالی که شما زدید، مدیر عاملی که از دیگه
توی سدخندان تو سالن آمفی‌تئاتر شهیدخندی بوده، دو سال پیش حقوق بازنشسته رو نمیدادن، اعتراض کردن، تظاهرات کردن، بعد ایشون اومد واسه شاغلین صحبت کرد، ببین چجوری بودن، گفتش که بازنشسته ها به ما میگن که به ما چرا حقوق ما رو نمیدی، شما نظرتون چیه، شما دوست دارید از حقوق شما بگیرید بدید به اونا؟ من بهشون گفتم 30 سال کار کردیم حقوقتون گرفتید رفتید، دیگه چی میخوان؟ این منطق رو ببینید.
بله همینطور. نه اصلا علت این که ما توسعه تو کشور نداریم، توسعه اقتصادی صنعتی خیلی کنده، حالا در یه جاهایی خب پیشرفت های چشمگیری بوده، ولی در این حوزه اقتصاد و صنعت که الان من خودم داشت درگیرم و میبینم ما پیشرفتی نداریم، دلیلش همین اینه که کار افتاده دست کسایی که بله دقیقا بخیلن، یا آدم کوچیکه دیگه، یا آدمی که مثلا توی اداره ای فرض کنید ماهی 10 میلیون تومن، آره دیگه ماهی 10 میلیون تومن مثلا حقوق میگیره، اینو گذاشتی که کار یک کسی رو راه بندازه که داره مثلا 50 میلیارد تومن سرمایه گذاری میکنه. خب این چیشش نمیتونه اینو ببینه اصلا، اصلا نمیتونه بفهمه این رو. کار رو باید داد دست آدم، کار بزرگ باید داد دست آدم بزرگ. و این اتفاق متاسفانه در کشور ما افتاده و جلو هم نمیره. راه هم داره ها، راه نمیدونم چرا نمیکنم. من حالا دسترسی که داشتم به بعضی از دوستانی که دستشون تو کار بود گفتم، ولی کسی گوش نمیکنه. ترکیه علت پیشرفتی که ببینید، ترکیه من زمان جنگ، حالا این خاطر است، ربطی هم به این بحثا اون نداره، ولی شاید کمک کنه بفهمی خیلی از نکاتی که مولانا میخواد ما بگه. زمان جنگ من یادمه این راننده های ترکیهی کامیوناشون که میومدن تو ایران، خدا میدونه برای یه نخ سیگار التماس میکرد، خدا میدونه، من دیدم اینا رو. اینا میومدن تو پمپ بنزین های ما گازوئیل میزدن میبردن اونجا میفروختن. بدبخت و بیچاره و فقیر بودن.
دو تا باک داشتن.
حالا ببینید الان چه اتفاقی افتاده. یک دلیل موفقیت اینا این بود که حالا نمیدونم ابتکار کی بود، اومد یه ساختمونی رو در نظر گرفت و هر استانی و گفت که نمایندگان دستگاه های مختلف تام الاختیار که میتوانند مجوز بدن در زمین های مختلف صنعتی، تولیدی، خدماتی، هرچی کرد، اینا باید بیام تو این ساختمون بشینن. یه نفر وقتی که وارد این ساختمون میشه، تقاضای دستش هست، میاره اینجا، باید همینجا تو این ساختمون جوابشو بگیره بره بیرون، بیشتر از 10 روز هم نشه. بودو تو این اداره، تو اون اداره، تو اون وزارت خونه، تو اون نخون، معلومه کار نمیدونم چرا نمیکنه. اینا کارهای سختی نی والله، کارهای هم نیست که ندونن نفهمن، مثلا خیلی اندیشه بالایی بخواد که هوش بالا، نه معمولی، حداقلش اینه تقلید از اونایی که پیش رفتن میشه کرد. حالا این حال بگذاریم از اینا. اشک دیده است از فراق تو دوان. این ابیات تم دعا داره و قابل توجه. اشک دیده است از فراق تو دوان، آه آه هست از میان جان روان. طفل با دایه نستیزد ولیک، گرید او گرچه نه بد داند نه نیک. این ابیات مربوط به داستانی است که در دفتر سومه، نه در دفتر اول، ببخشید، حکایت پادشاه و جهود، ببخشید پادشاه جهود و اون نصرانیان که یادتون باشه، یادم هست 2-3 سال پیش اون داستان رو شرح کردیم اینجا. منتها اینا بخشای دعایش که حرف مولاناست، در از زبان پادشاه و از زبان اون نصرانی و اینها داره بیان میکنه، اما حرف خود مولاناست و در واقع دعاییست و ارتباطیست که با خداوند میگیره. خیلی نکات زیبایی داره. میگه اشک دیدست از فراق تو دوان، ما همه مبتلای به فراقیم. بارها هم این رو من عرض کردم به زبانهای گوناگون که انسان، دردمندی انسان در این عالم به اعتبار فراق است، به اعتبار هجرانه، از یک جایی، از یک وطن دیگری که وطن اصلی او هست مهاجرت کرده، انتقالش دادن، به قول اون صاحب اون کتاب تبعیدی زمین که نمیدونم خیلی قدیما دیده بودم و خونده بودم، تبعید شده. خود قرآن هم اسمش رو گذاشته او بود اهبتو، برید حالا دورشید، حالا خود حالتون جا بیاد. یعنی ما تبعیدی زمین هستیم، یعنی ما از پیش محبوبمون، از پیش معشوقمون دور افتادیم و انسان‌ها تمام گرفتاری‌هایی که دارن که آرامش، اون آرامشه رو نمیتونن پیدا کنن، به خاطر اون فراغ است. حالا اگر او رو تونستن باش ارتباط برقرار کنن، ولو اینکه اون حضور اون موقعی که پیش او بودن در بهشت، کنار او بودن، یعنی قبل از این عالم وجود، قبل در عالم عدم که راجبش صحبت کردیم، اونجا که بودن حال خوبی داشتن همه این ارواح. وقتی که تبعید شدن در قالب این وجود مادی قرار گرفتن، الان احساس فراق میکنن که از معشوقشون دور افتادن، دسترسی ندارن، نمیبیننش، نمیتونن باش ارتباط برقرار کنن، نمیتونن از زیباییش بهره ببرن، جمال حضرت پروردگار و اینا همه فراقه. میگه اشک دیده از فراق تو دوان، آه آه هست از میان جان روان. یعنی تمام وجود انسان رو در بر میگیره این ناله فراق و این نگرانی که انسان تنهاست، تنها افتاده. انسان در میان جمع هم احساس تنهایی میکنه، در میان نزدیکانش هم یک احساس تنهایی داره. چرا؟ با او پر میشه، تنهاییش رو فقط او میتونه پر کنه و دیگران به این نسبت میتونن این تنهایی رو پر کنن. شما هر کسی که به میزانی که عزیزتر باشه براتون، وقتی که با او هستید تنهاییتون بیشتر پر میشه. این که همه تجربه کردیم دیگه، درسته؟ حالا این همه باز ناقصه، باز به صد نمیرسه. اون صده پیش اوست، اون نزدیکترینه. آن گفت چی؟ از حبل من حبل الورید دیگه، گفت از رگ گردن به شما من نزدیکترم. یعنی از هر کسی و هر چیزی اون نزدیکتره. حالا من با مادرم نخیل نزدیکم، یه مقدار آرامش میبینم وقتی که با او هستم، با بچه‌م، با همسرم، با دوستم، با همکارم فرق نمیکنه. به میزانی که او در درون من حب ایجاد کرده، این نکته رو توجه کنه، حب ایجاد کرده به من، احساس در من احساس تنهایی رو کم میکنه، درسته؟ حالا اون میخواد کامل احساس تنهاییش کم بشه، بایستی به او ملحق بشه، با او ارتباط برقرار کنه. آه آه هست از میان جان روان، طفل با دایه نه استیزد، ولیک گریه او گریه دو گرچه نه بد داند نه نیک. میگه گریه دایه به معنای مادر دیگه، حالا به معنای ستیزه کردن با مادر نیست. وقتی که کودکی طفلی میگرید پیش مادرش، نمیخواد با او بجنگه، نمیخواد با او درگیر بشه، چون اصلا بد و خوب این گریه رو هم نمیدونه. گریه دو گرچه نه بد داند نه نیک، ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی. میگه در مقابل خداوند این ناله کردن ها در واقع مثل ناله کردن بچه در پیش مادرش هست. میگه ارزش هم داره، اونم خوشش میاد. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نه، تو زاری میکنی. ببینید اینا نکات بسیار بکر و حساس مولاناست که با عقول ظاهری امثال من دریافت نمیشه. عزیزان دلتون رو باز کنید، با دل ارتباط بگیرید با این معانی. میگه ما چو چنگیم و تو زخمه میزن. تمام آوای ما، حرکت ما و فعل و انفعالات ما با به واسطه اون نوازش توست که داره اتفاق میفته، وگرنه مثل چنگیست که اونجا افتاده. یه نوازنده میخواد تا او رو به حرکت در بیاره، تا او رو به آوا و موسیقی در بیاره. ما تو چنگیم و تو زخم میزنی، زاری از ما نه. این خیلی جالبه. حالا اون یکی روشنتره، باز معقولتره. زاری از ما نه، تو زاری میکنی. این خیلی جالبه. حتی زاری هم ما نمیکنیم، تو داری زاری میکنی. خودت چنگ میزنی، خودت مینوازی، خودت هم زاری میکنی، خودت هم میبخشی، خودت هم آرام میکنی. همه چی دست تو. این توحیدیست که مولانا داره به ما یاد میده و خیلی مرتبه بلندی است. خدا روزی میکنه دیگه. طفل با دایه نه استیزد، ولی گریه دو گرچه نبد داند ننی، که ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نه، تو زاری میکنی. ما چو ناییم و نوا در ماز توست. این نی میگه ما مثل نی، دقیقا اون نی دفتر اول مولانا رو در نظر بیارید که اصلا فلسفه این مثنوی از همون نی نام است. ما چو ناییم و نوا در ماز توست. بازم نا، هر صدایی که از ما خارج می شود و هر فعل و انفعالاتی که در ما رخ می دهد، در واقع تو دمنده در اون نی هستی. اگر اون دم تو نباشه که همون نفخ است دیگه. ببینید دقیقا اشاره داره به اون، و نفخت و فیه من روحی، شما نفخه منید. خداوند میگه من در شما دمیدم، یعنی شما نی خالی بودید که هیچ حرکت و آواز و هیچی نداشتی، آن حیات اصلا نداشتی. من در شما دمیدم، در نی وجود مادی شما، شما جان گرفتید و این اتفاقاتی که داره میفته، فعل و انفعالات و عقل و عشق و مهر و دوستی و هرچه که هست، به واسطه اون دمش حضرت پروردگار در نی وجود ماست. ما چناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست. میگه خب این صداها که از من داره خارج میشه. میگه بله، دقیقا مثل کوهی است که شما میری کنارش وای میسی، فریاد میکنی، بعد چند لحظه میبینی که به شما برمیگرده. شما کوهی هستی که داری باستاب ندای اوی، باستاب فریاد و از صدای او هستی. ما چو کوهیم و صدا در ماز توست. خیلی قشنگه اینا. ما چون شطرنجیم اندر برد و مات، ما مثل صفحه شطرنج میمونیم و حالا با اون ترکیباتی که داره، ما چون شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ماز توست ای خوش صفات. تویی که ما رو بازنده میکنی یا برنده میکنی. ما که باشیم ای تو ما را جان جان. خوب دقت فرمیدین تاویل گفتیم جان ماییم، جان جان اوست. حتی یه خورده جلوتر بری جان 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 دیگه اون دیگه خیلی دیگه خالص میشه. اما ما جانی هستیم که این جان هم به واسطه یه جان دیگه حیات داره که اون حضرت پروردگاره. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما اصلا حد اندازه خودمون فی ذات این نیست که با تو بنشینیم کنار هم دیگه، با تو گفتگو بکنیم، با تو در بیامیزیم، با تو رفاقت بکنیم. نه، حد بود مادی ما اصلا این نیست. ما عدم هاییم و هستی های ما. ببینید ما اصلا هیچیم. ما عدم هاییم و هستی های ما، تو وجود مطلقی فانی نما. ما عدم هاییم و هستی های ما، هم ما عدمیم هم هستی های ما، یعنی اون چیزی که جلوه بودن ما رو داره نشون میده. راه میریم، حرکت میکنیم، قد و قباره‌ای داریم، وزنی داریم و همه فعل و انفعالاتی که از ما صادر میشود میشه هستی های ما. ما خودمون عدمیم، هستی هامون هم عدمه، ولی تو وجود مطلق فانی نمایی. در واقع وجود یکی بیشتر نیست و اون وجود خود خداونده و اتفاقا فانی نما هم رویت نمیشه، دیده نمیشه. ما همه شیران، و این مثال خیلی زیباست، ما همه شیران ولی شیر علم. اینو همه شنیدید این بیت مولانا و مولانا رو. حمله شان از باد باشد دم بدن. ما دقیقا مثل نقش شیر روی پرچمی که این پرچم وقتی که جابجا میشه و حرکت میکنه به واسطه بادی است که میوزه و اون باد خود خداونده، دم حضرت پروردگار هست که حالا به نید دمید شد مزرب و اون چنگ رو به صدا در آورد و شد الان بادی که به سمت ما میوزه دیگه، به سمت اون پرچم میوزه. حمله شان از باد باشد دم بدن. حمله شان پیدا و ناپیداست باد. شما حرکت پرچم رو میبینید، شیر رو پرچم داره جا به جا میشه، اما باد رو نمیبینید. میخواد همه اینها توحید مولاناست. فوق‌العاده عرض کردم، توحید عجیبی داره این مرد و باور فوق‌العاده‌ای نسبت به حضرت پروردگار. بی خودی هم نیست اینجوری بزرگ شده دیگه. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله شان از باد باشد دم بدم. حمله شان پیدا و ناپیداست باد، آنی که ناپیداست از ما کم مباد. قرونش برم میگه اونی که ناپیداست مبادا کم بذاره، از ما کم توجهی بکنه و رابطه ما خلاصه با او کم نشه دیگه. آن که ناپیداست از ما کم مباد، که عنایت او همیشه شامل حال ما باشه. باد ما و بود ما از داد اوست. ببینید تمام حرکت ما به واسطه داد اوست. داد به دو معناست، یکی به معنای عدالته که اینجا معنای عدالت نمیده، یکی معنای دادن بخشیدنه، از عطای اوست. باد ما و بود ما از داد اوست، او داده. هستی ما جمله از ایجاد اوست. خب اینم که روشنه. و البته بله. بعد میگه که لذت هستی نمودی نیست را، این لذت وجود بودن، حیات داشتن، زیست کردن و زیست داشتن که لذت بخش هست. یعنی انسان به ماهوه این که حیات داره برخورداره و لذت میبره و خوشنوده و خرسنده دیگه، درسته؟ کاری به گرفتاری ها و مشکلاتی که پیش میاد تو زندگی نداشته باشید. خود نفس حیات رو دارم عرض میکنم، یعنی بزرگترین سرمایه و دارایی که خداوند میتونه به یک موجودی بده این دادن حیات و زندگیست. لذا میگوید که لذت هستی نمودی نیست را، همون موجودی که تالا گفت نبوده اصلا نیست، عاشق خود کرده بودی نیست را. این نیست همون نیست تو عدم، اگه یادتون باشه صحبت کردیم خداوند یک منطقه جغرافیایی بسیار وسیع داره که نه طول داره نه عرض داره نه ارتفاع داره و نه هیچی، یک عالم عدم است، عالم است به معنای نیستی هم نیست. کجاست؟ اون در ذهن ما. برای اینکه فقط بتونیم یه تصویر نزدیکی پیدا کنیم میتونیم این مثال رو بزنیم، وگرنه اونم نیست چون خدا ذهن هم نداره. مثل چیزی که در ذهن شماست، این هنوز عدمه. این بارها صحبت کردیم کی به منصه ظهور میرسه؟ موقعی که میاد مینشینه روی کاغذ، میشه طرح، میشه نقشه، میشه نوشته، و موقعی که پیاده میشه مثل یه ساختمانی که تو ذهن مهندسه، بعد میاد رو نقشه، بعد میاد رو زمین پیاده میشه. اون نقطه اولی رو بهش میگن عدم. عرفا اسمشو گذاشتن عدم، یعنی چیزی که تو برنامه، نگیم حتی تو ذهن خدا که غلطه، تو برنامه اونم غلطه، چون اصلا برنامه نداره. کن فیکن میگه بو انجامشون میشه دیگه، اون اصلا برنامه نمیخواد. علی حال ما برای اینکه بتونیم فهممون رو یه مقداری تیزتر بکنیم و نزدیکتر بکنیم به این مطلبی که مولانا میگوید، اینو میتونیم میگه توی برنامه خداست، هنوز به منصه ظهور و وجود در نیامده. اونو بهش میگن عدم، که همه موجودات اونجا در عدم بودن قبل از آفرینش. اونجا میگه که ما رو خودتو به ما نشون دادی و ما عاشق تو شدیم، شیفته شدیم و هنوز هم این شیفتگی هست. الان هم که احساس غربت میکنیم و تنهایی و اینها، غم و نگرانی، به خاطر اینه که دور افتادیم از اون. در این حال که ممکنه متوجه اون هم نباشیم، ولی در ضمیر ناخودآگاه ما یک چنین فاصله ای و یک چنین فراغی افتاده و درد و رنج مال اونه. و عرض کردم دیگه، تمام هنرهایی که در عالم از انسانهای مختلف صادر می شود به واسطه اون غربت است، به واسطه اون فراغه. یعنی اینها دارن نوعی اون هجرانشون رو، فراغشون رو در قالب موسیقی، هنر، نقاشی، شعر و امثال اینا ظاهر می کنن، هم درونشون رو دارن ظاهر میکنن. و این خیلی نکته مهمی است. میگه لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. لذت انعام خود را وامگیر، این لطفی رو که به ما کردی، این لذتش رو، این شیفتگی رو، این حب و دوستی که ما نسبت به تو پیدا کردیم و عاشق تو شدیم، این را از ما مگیر. نقل و باده و جام خود را وامگیر. نقل این شیرینی که به ما دادی و این شرابی که به ما دادی و این جامی که به ما دادی، جام هم وجود مادیه، اینا رو از ما نگیر. ور بگیری، بعد هم میگم ببین ما طلبکار نیستیم، ما طلبکاری نمیکنیم، داریم دوستانه تقاضا از یه دوست داریم تقاضا میکنیم، طلبکاری نمیکنیم. ور بگیری کیست جستجو کند؟ اگر حالا مالا از ما گرفتی، کیه که یقی تو رو بگیری؟ ور بگیری کیست جستجو کند؟ نقش با نقاش چون نیرو کند؟ این فلسفه نگاه مولانا در ارتباط با حیات و انسان با خداونده. دقیقا این مسئله دوم، ببینید نقش با نقاش چون نیرو کند. میگه ما مثل نقاشی هایی هستیم که یک نقاش خبره و توانمند ما رو نقاشی کرده در این عالم. ما هیچ نقاش، هیچ نقشی، هیچ تابلو نقاشی میتونه با نقاش که کشنده و ترسیم کننده اون نقاشی است نیرو کند، یعنی درگیر بشه، ستیزه بکنه، بجنگه باهاش، نفیش کنه، اثباتش کنه، کاری نیست که. بله خواهش کنه.
همین چالش، همین اینکه گفتید نقش رو با نقاش چون نیرو کند، خیلی جالبه. یعنی آخر توحیده.
بله خیلی
عالی. تمام اعضای بدن ما رو داده، خودش نقاشی کرده، هر موقع هر قسمت رو بخواد میتونه بگیره و نباید معترضش شد.
خیلی خیلی دقیقا همین رو میگه مولانا. میگه ببینید به تسلیم باشید، میگه تسلیم او باشید. چون اونجا گلایه میکنه، دعا میکنه، نگیر از ما فلان کن، اینجا هم میاد میگه که نه خیلی اصلا، مثل که اینا به اصطلاح کارهای اضافی است که ما داریم میکنیم. ما بهترین راه همون اینه که تسلیم بشیم، در دستان او قرار بگیریم. ور بگیری کیست جستجو کند؟ کیه که یقت بگیره که بگه شما چرا این کار کردی؟ نقش با نقاش چون نیرو کند؟ من گرن در ما، این دعا خیلی قشنگ، من گرن در ما، مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگه. نگاه نکن به ما که حتی حد نیازمون رو هم نمیدونیم، و یه تقاضایی از تو میکنیم، ولی تو سخی هستی، تو دارنده هستی، نگاه کن به خزانه خودت، بنابراین خیلی زیاد به ما بده دیگه. اندر اکرام و سخای خود نگر، ما نبودیم و تقاضا ما نبود. اینو بارها خوندیم، لطف تو ناگفته ما میشنود. ما کسی اولش نبودیم که، تقاضایی هم از تو نداشتیم که ما رو بیاری به این عالم و حالا این مسیر زندگی که از ابتدا شروع شده تا الانی که ما اینجا نشستیم، ما که تقاضایی نداشتیم، ما که نمیخواستیم، اصلا نبودیم که تقاضایی داشتیم. یعنی ببینید این که مولانا داره میگه که همه چی از اوست، ممکنه که عده‌ای تصور کنن که آقا این داره غلو میکنه، مثلا چی داره میگه، همچین چیزی مگه ممکنه، مگه میشه همه چیز دست اون، پس من چیکارم؟ مولانا ریشه رو داره بیان میکنه، میگه شما که نبودید، که تقاضایی هم که نداشتید، اون آوردتون توی میدون. خب معلومه پس همه چی دست اونه دیگه. وقتی یه وقت من یه چیزی میخوام از شما و به من میدید، یه وقت این که اصلا من هیچ تقاضایی ندارم و شما به من میدید، خود من رو او به من داده بدون تقاضا، پس هستی در دست اونه دیگه، همه کار اونه. خیلی روشنه این بیت، قشنگ تبیین میکنه. میگه من گر اندر ما و مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخاوی خود نگر، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. ما نگفته تو صدای ما رو شنیدی، خواسته ما و تقاضای ما رو که وجود بود، حیات بود، هستی بود، تو شنیدی و به ما این رو عطا کردی. نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چو کودک در شکم. تعبیر نگاه کنید، میگه نقش یه تابلو نقاشی شده پیش نقاش و قلم نقاشی که قلم صنع حضرت پروردگار و مقصود مولانا هست، اینا میگه هیچی، اصلا مثل یک کودکی است که در شکم دست و پاش بسته است، کاری نمیتونه بکنه. نقش این خیلی مقام بلندیه، خیلی مقام. احسن، مثال قشنگیه. بله،
اما کلام امام حسین در اون آخرین لحظات، تسلیم الله ابن مولا.
بله بله،
رضای تو رضای منه،
دقیقا اینه. و حالا من یه بار دیگه خدمت دوستان عرض کرده بودم، ببینید این مثالی که شما زدید در مورد طفل، مثال خیلی دقیق و کمک کننده به فهم این مطلبه. او از ناتوانیست که خودش رو تسلیم کرده و انسانی هم که اوج میگیره، رشد و تکامل پیدا میکنه، اتفاقا از ناتوانی خودش رو تسلیم میکنه، خودش رو در دستان او قرار میده. تعبیری که عارفان میکنن، میگن کلمیت فی ید القصاب، قبلا گفته بودم چند سال پیش این جمله رو، کلمیت فی ید القصاب. شما ببینید مرده در دستان قصاب، هیچ اراده و اختیاری از خودش نداره. این رو این تسلیم باطنی و درونی ها که انسان بایستی بهش دست پیدا بکنه، کار بسیار مشکلی است. من قبلا هم این رو عرض کرده بودم که مولانا خودش اهل دعا نبود. اگر هم میبینید که این دعاها رو داره بیان میکنه، در واقع داره به انسانهای سطوح متوسط و پایین یاد میده که بکشید خودتون بیاید بالا با این شیوه و امثال من. وگرنه خودش میگه من گروهی میشناسم زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا. خودش داره میگه و جنس خودش رو، من گروهی میشناسم زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا. این یعنی همون کلمه یه توی یه دلغسال، چنون تسلیم شده که میگه خون داره میبینه دیگه. دقیقا مثل همون مثالی که زدن، پدر مادر داره این بچه رو میبینه، الان گرسنه است، الان سردشه، لباس میخواد، لباس گرم میخواد، گرم میشه، لباس شواد داره، دارو میخواد بود ببرنش داروخونه، دکتر همه. چرا انقدر باور پیدا کرده؟ حالا او آگاهی نداره، اون بچه به لحاظ فطری تسلیم پدر مادره، ولی این آگاه به آگاهی میرسه و تسلیم میشه. ارزشش به اینه، میرسه به اونجایی که غیر او دیاری در این عالم نیست و خودش رو در کف دستان او قرار میده. من یه بار یه داستان دیگری رو یادم 5 6 سال پیش عرض کرده بودم خدمت شما، از یکی از این صوفی ها که البته یه مقداری افراطیه، من خودم خیلی این رو قبول ندارم، ولی اون توکلش توکل خیلی سطح بالایی است. که میگه از جاده ای داشت عبور میکرد و هوا هم نزدیک تاریک تاریک شده بود دیگه، تقریبا ابتدای غروب بود موقع گرگومیش که خیلی دیگه تشخیص نمیده انسان چیزهای مختلف رو، و اتفاقا یه چاله بزرگی در سر راهش بود، همین کوره راهایی که میرفتن مردم قدیما، افتاد تو این چاله، افتاد تو این چاله و میگه که خودش میگه اینو بعدا نقل میکنه، آدمش هم معلومه مال من اسم شدم، خودش میگه من وقتی افتادم تو این چاله گود آمدم تلاش کنم بیام بیرون، دیدم خلاف توکله، چیکار نکردم، میگم افراطیه خورده اینه، اما ببین جوهرش رو بگیرید شما، دیدم خلاف توکله کاری نکردم، یه خورده گذشت هوا تاریک شد، یه مقدارم ترس بر من مستولی شد و اینها، بعد دیدم که صدای رد پا، صدای پا و اینها میاد، مثل که یه دارن از این جاده رد میشن، گفتم داد و فریاد کنم، سرستا کنم، اینا بیان من نجات بدن، اومدم داد بزنم فریاد بزنم، دیدم نه خلاف توکل نکن، هیچی نگفت. میگه اتفاقا اینا هم رسیدن به این چاله، دیدن این چاله اینجا هست و تاریکی هم هست و سر راه هست و گفتن در اینو بپوشونیم که کسی نیفته تو اون چاله. رفتن هیزم و چوب و چه از جنگل و خاک و اینا آوردن و شروع کردن سر این چاله رو بستن. من تو اونجا بودم، هی خواستم بگم که بابا من اینجا موندم این کار نکنید، دیدم اگر به اینا متوسل بشم خلاف توکل هیچی نگفتم. اینا در چاله رو بستن و رفتن. یه مقداری از شب گذشت، من تنها اینجا مونده، یه دفعه دیدم که یه صدای خشخش میاد و مثل که دارن از روی چاه رو ور میدارن. نگاه کردم دیدم بله پای یک حیوان درنده‌ای داره این خاکار کنار میزنه، کنار زد و خب من که نمیتونستم بیام بالا، چاه گود بود، میگه این پاش رو دراز کرد در داخل چاه و هی حرکت میداد که یعنی اینو بگیر بیا بالا. من پای این حیوان درنده رو نمیدونم حالا گرگی بوده شیر بوده هرچی بوده، میگه گرفتم آمدم بالا، این منو پرت کرد بیرون چاه و راهشو کشید، یه سیحه کشید و راهشو کشید رفت و منم کاری نداشت. من در اون سیحه این رو فهمیدم که ناجی ماییم، اون داره میگه که نجات دهنده ماییم. ببینید این یعنی باور خیلی قوی. من نمیخوام شما رو به سمت خرافات سوق بدم که به شدت متنفرم از این کارها، اما این اتفاقات و وقایعی که رخ داده یه جوهری داره، اون جوهره رو بهش شما توجه بکنید، اون موقع اون وسیله سازه دیگه، خودش خود شما رو وسیله خودتون میکنه، دیگری رو وسیله خودتون میکنه.
استاد شما سید احمد نجفی رو دوست
دارید؟ بله.
بعضی از کلامهای اون مورد میخوره.
بله دوست. این هست
دیگه، ولی ابوابی دیگه هم میشه این ردش کرد به خاطر اینکه وقتی شما این چنینگه تلاش نکن، تلاش زمینی رو باید انجام بدیم، اون تا با توکل به اون باید انجام بدیم، نه که فکر کنی خودت وسیله یا دیگران وسیله، ولی تلاش رو باید بکنی واسه همون چاله بیرون اومدن، نه اینکه به ایسی که عالم قیب بکنی.
حالا به خاطر همین عرض کردم این مقدار تنده دیگه. بله
بینخش راست کن، یه همچه اتفاق اتفاق برای ما افتاد چند سال پیش، سه تا بچه دارم هستا کوچیک بودم پشت سرم، از یه جاده می اومدیم که بعد همسرم گفتش که از این جاده بریم که زودتر برسیم، اتفاقا جاده‌ای بودش که اصلا رفت آمد توش نمی شد. ما عادت دادیم بچه ها رو به خوندن من این توسل و توکل آیه ترکارسی رو خوندیم، بعد یکی از بچه ها خیلی آزیخان خواست بره برای دستشین ها نگهتش همسرم که بری دستشین، بعد اومدیم بیان دیدیم که هر کاری کردیم ماشین روشن نشد، اصلا نه کسی بود که کمک بخوان، نه میتونستیم حرکت کنیم بریم، اتفاقا بر حسب تصادف که هیچ وقت از اونجا میگفتن سال هاست که وسیله نقلیه رد نمیشه، یک از این جره ثقیلا اومد رد بشه ما رو دید، یکم رفت جلو نمیخواست نگه داره، بعد برگشت عقب، بعد به همسرم گفتش که چی شد، گفت اینجوری شده ماشینم، گفت من اگه بخوام شما رو ببرم منو جریمه میکنم، میگه اصلا چرا اینجا رفتی، اصلا نباید از اینجا بری، ولی دلش سوخت دیگه، خلاصه ما وسیله رو گذاشت پشت ماشین و ما با ماشین حرکت کردیم رفتیم، بعد به این میکنه گفتش که فقط شما رو اینجا میرسونم توی این میکنه که مثلا شب بود تا صبح برین، باز شد بیاد ماشین رو تعمیر کنه. اومدن بگن اگه ماشین همون موقع حرکت میکرد یه میله هستش که
میگن
شکسته بود از بسته، یعنی اگه میومد میرفتین ماشین چپ میگن حتما. بله بر حسب تصادف این آقا که اصلا از اینجا کسی رد نمیشد رد شد و با این ما اینو توی چیز میدونم توکل به خدا میدونم که
اتفاقا میدونید که تمام بزرگان فلاسفه و حتی عرفا که خیلی قائل به استدلال نیستن، میگن از طریق دل باید شما این حقایق رو دریافت کنید، اونا هم وقتی که استدلال میکنن در وجود خدا همین نکته رو بیان میکنن که شما ببینید موقع استقرار چیه که به دادتون میرسه، اونجایی که هیچ کس و هیچ چیزی نیست، حضور او رو بیشتر درک کنید. خب بعد میگه پیش قدرت جمله، پیش قدرت خلق جمله بارگه، عاجزان چون پیش سوزن کارگه. بچه مثال زیبایی میزنه، میگه پیش قدرت حضرت پروردگار پدیده های عالم در پیشگاه قدرت اون آفریننده خلق جمله بارگه، یعنی کل مخلوقات عالم هستی، عاجزان مثل چی؟ چون پیش سوزن کارگه. دقیقا مثل سوزنی هستند که در کارگاه بافندگی هیچ کار است، تا یک کسی دستش نگیره نمیتونه بدوزه، ببافه، نقشه بکشه، فرض کنید که گلدوزی بکنه و کارهای دیگه بکنه. سوزن حلاجی. میگه همه اینطوری هستند، همه موجودات این هستند و اون کسی که داره این سوزن رو به حرکت میاره و این زیبایی ها رو خلق میکنه خود پروردگار هست. گاه نقش دیو و گه آدم کند، جالبه، گاه نقشش شادی و گه غم کند. پس میبینی که شادی و غم هم از اوست. اونایی که میرسن اون اوج که میگن دیگه ما دعا نمی کنیم که مولانا گفت گروهی میشناسم زولیا، از این جنسه دیگه، اون به این جمع‌بندی رسیده که همه چی دست اوست. گاه نقش دیو و گه آدم کند، گاه نقشش شادی و گه غم کند. دست نه تا دست جنباند به دف، این مرده است دیگه، میگن تا دست هم نداره که بخواد دف بکنه، یعنی اراده ای برای این کار نمی کنه. نطق نه تا دم زند از زر و نفت، دقیقا مثل بچه بیمونه، مثل کودک که قادر نیست حتی یه مگس رو از خودش دف. اینم از این ابیات. و اما بریم سراغ نکات مهم دیگری که از شمس براتون بگم. شمس تبریزی میگه که اگر از جسم بگذری و به جان رسی به حادثی رسیده باشی. حق قدیم است، از کجا یابد حادث قدیم را؟ مال التراب و رب الارباب. میگه که اگر از جسم عبور کنی، یعنی از ویژگی های وجود مادی دیگه، حالا صحبت از ترک جسم که نیست که، صحبت از انتخاب مرگ که نیست، مرگ اختیاری مقصود مولاناست اینجا، مقصود شمس. میگوید که شما قبل از اینکه بمیرید، بمیرید پیش خودتون، یعنی خالی بشید از تعلقات و وابستگی ها. اگر از جسم بگذری و به جان رسی به حادثی رسیده باشی. حق قدیم است، از کجا یابد حادث قدیم را؟ میگه شما تا موقعی که حادثید یعنی مخلوقید، به وجود آمدید. قدیم یعنی از ازل بوده، حادث یعنی بعدا به وجود آمده. خداوند میگن قدیمه به واسطه این که خلق نشده، به وجود نیامده، از اول بوده. لذا میگه شما برای این که برسید به اون قدیم بایستی از حالت حادث خارج بشید. حادث تن شماست. اگه یادتون باشه مکرر گفتیم، گفتیم روح شما حادث نیست، ازلیست، ابدیست، از جنس اوست. چون از جنس اوست نه مبدع داره نه معاد داره، پایان نداره، شروع هم نداره. بنابراین برای این که بتونید به جان برسید، یعنی به حقیقت خودتون دسترسی پیدا بکنید، راهش این است که از جسم بگذرید. از جسم گذاشتن هم یعنی تعلقات رو کنار گذاشتن، نه اینکه انسان بره خودکشی کنه از جسمش بگذره، نه، وابستگی ها در عین همه داشتن ها بتوانی این وابستگی رو، تعلق رو کم بکنی. که از بیرون شما رو نکشن، رنج بدن، دردت بیاد، چون اونا از بیرون ما رو دارن میکشن. این وابستگی ها بارا اینو گفتیم، این نکته خیلی ظریفه که دردها از اینجا ناشی میشه. درد انسان، رنج انسان مال کشش هایی است که از بیرون به خودش چسبونده، بعد حالا اینو میکشن داره پاره میشه، بعد دردش میاد. حالا اگر دو طرف کشنده یه طرف رها کنه این کشش رو، حقوق بارها هم گفتیم اون که رها نمیکنه، اون الهی راجعونه، چاره هم غیر از این هم ما نداریم، ما باید بریم. او داره میکشه ما رو میبره، ما هیچ راه گریز از کشش او نداره. این طرف کشش کاذبه، کشش مصنوعیه، اینو باید رها کرد. لذا اگر دو طرف بکشه این وسط درد ایجاد میشه، رنج های زندگی از این جنسه. شما برید خورده ریز بشید ببینید همه گرفتاری از این هست یا نیست. حالا اگر من رو رها کردم اون داره میکشه، من همراه شدم، دیگه من درد ندارم و احساس گرفتاری و فشار نمی کنم، تو چنگ او هم دیگه. قدیم را بعد میگوید که بله، اگر جسم از جسم بگذری و به جان رسی، به حادثی رسیده باشی، حق قدیم است، از کجا یابد حادث قدیم را؟ میگه تا تو جسمی نمیتونی دسترسی به حقیقت پیدا کنی، برای اینکه اصلا قادر نیست چیزی که خودش مخلوق هست به خالق راه پیدا بکنه. شما باید بری به اون بخش وجودید که خودش اتفاقا خالقه، از جنس خالقه و اون روح شماست. بعد میگوید که مال التراب و رب الارباب، ما که از خاک، وجود ما از خاک هست و او هست که رب الاربابه، او همه کاره هست. نزد تو آنچه بدان بجهی و برهی جان است، و آنگه اگر جان بر کف نهی چه کرده باشی؟ ببینید سخنان قامز و همچین جسته گریخته تیکه پاره و اینها یه مقداری مشکل ارتباط برقرار کردن با زبان شمس تبریزی. میگه نزد تو آنچه بدان بجهی و برهی، همه وابستگی‌ها رو بتونی رها کنی، جان است، و آنگه اگر جان بر کف نهی چه کرده باشی؟ حالا یه مرحله بالاتر هم داره میگه، میگه شما یه وقت از تعلقات مادی میگذری میرسی به جان، اگر از جان بگذری میرسی به جان جانان. این چه اتفاق عجیبی بیفته اون موقع، میشه او. و این دیگه مقام خیلی بلندیست دیگه. خوب دقت بفرمایید، میگه که نزد تو آنچه بدان به جهی و برهی جان است، و آنگه اگر جان بر کف نهی چه کرده باشی؟ احسن، بله، دقیقا. عاشقانت بر تو تحوه اگر جان آرند، عاشقانت بر تو اگر تحوه، هدیه جانشون رو هدیه بیارن بر سر تو، که همه زیره به کرمان آرند. خب این شعر رو شمس داره میخونه. عاشقانت بر تو تحفه اگر جان آرند، بر سر تو که همه زیره به کرمان آرند. خود صاحب جانی، جانا رو همه تو دادی، حالا یکی جان رو برداره بیاره، مثل تحفه، مثل زیره به کرمان بردن است دیگه. زیره به کرمان بری و چه قیمت و چه نرخ و چه آبروی آرد، اعتباری ایجاد نمیکنه. چون این بارگاهی هست که جان تولید میکنه، اکنون او بینیاز است، تو نیاز ببر که بینیاز نیاز دوست داره. این شد خیلی جالب شد. یعنی ببینید او چه قصه چقدر عالی، و میگه که حالا حتی جانتون ببری اون جان نمیخواد. چرا؟ برای اینکه اون خودش جان میده دیگه، دریای جان و خرمن جان پیش اونه، شما اینو میبری که تحفه نبردی، که خیلی چیز چشمگیری نیست که جان رو بخوای ببری پیش او. بیا یه کار دیگه بکن. این حرف خیلی سنگینه واقعا. شمس میگه نیاز ببری پیش او، چون اون نیاز نداره. خب همه چی داره، نیاز نداره. خیلی جالبه نی؟ خیلی قشنگه، خیلی لطیفه. حالا نیازت میتونه هر چی باشه، بله، بردن یک کسی دیگه باشه، اما اصل قصه چیه؟ نکته ظریف اینه، میگه ببینید شما هر چی ببرید پیش او داره، اون مالک همه چیز، اون یه چیز نداره و اونم نیازه. الله، خیلی قشنگه نکته، خیلی ظریف. الله صمده، او بی نیاز شما نیاز ببرید پیش. بگه هر چی دیگه ببری او داره، نمیخواد که بعدا بی اعتبار میشه هر چی ببری، از رونق میفته.
دعا که میکنیم در واقع نیازامون.
بله دقیقا همین. ببینید حالا نیاز انسان ها به سطوح خودشون برمیگرده دیگه، یا مراتبی که انسان ها دارن مراتب نیاز اونها رو تعیین میکنه، یا خود او رو میخواد، این اوجشه دیگه. یه وقت هست که نه من ماشین میخوام، خونه میخوام، نمیدونم همسر میخوام، پول میخوام، غلام میخوام، اینا هم نیازه. یه وقت هست نیاز ها جنبه معنوی پیدا میکنه، تعالی روحی، من دنبال رسیدن به منطقه من انسانی و من الهی هستم، که اینا همه کسب و کاره، کسب و کارهای اونتا مقدسی است. یه وقت هم هست که نه، شما نیازت میشه خود او، اون انتهای نیازه، خودت تو رو من میخوام، من اصلا هیچ چیز تو نمیخوام الا خودتو. و این خیلی قشنگه و خیلی نکته ظریفی شمس واقعا فوق العاده آدم عجیب بوده. تو نیاز ببر که بی نیاز نیاز دوست دارد. بله دقیقا، بله اشاره ظریف.
یا استاد میتونیم بگیم که حتی اگه با دست پر هم داریم میریم پیشش، یعنی جان رو داریم میبریم، یعنی تمام عمل کردم که هست، نهایتا میخوایم بهش بگیم که من اینا به کاری که گفتی یا هر وظیفه که داشتم انجام دادم، ولی نیاز من خودته، من به خاطر خودت اومدم، نه به خاطر، حالا به عبارت جمله که علی علیه السلام میگه، نه به طمع بهشت تو، نه ترس جهنم، نیاز خودتو دارم.
بله دقیقا. ببینید میگه که در واقع این فرمای شما اینه، میگه که من همه داشته هام رو به راحتی واگذار میکنم، جان که عزیزترین دارایی من هست برام سنگینه واگذار کردنش، این هم برای اینکه تو را داشته باشم حاضرم اینم رو بدم. این همون مقام شهیدی که اشاره کرده، یا مقام به زبان عرفا مقام لقاست، مقام فناست و مقام وصال، خودم رو میدهم که تو را داشته باشم. بله لذا میگه که عاشقانت بر تو تحفه اگر جان آرند، بر سر تو که همه زیره به کرمان آرند، زیره به کرمان بری چه قیمت و چه نرخ و چه آبروی دارد، چون چنین بارگاهی هست اکنون او بی نیاز است. تو نیاز ببر که به بی نیاز، که بی نیاز نیاز دوست دارد، خوشش میاد که شما بری پیشش، به واسطه آن نیاز از میان این حوادث ناگاه بجهی. یعنی چی داره میگه؟ یعنی اینا تجربه های سنگینی است که این مرد داشته و با چی زبان خاصی هم داره بیان میکنه، چون میگه که به واسطه آن نیاز از میان این حوادث ناگاه بجهی. وقتی که نیاز، یعنی چی؟ یعنی وقتی که او رو شما میشه نیازشون، او کل نیازهای شما کنار میره دیگه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، یعنی نیازهای دیگه دردآوره دیگه، رنجه. بالاخره تقاضا کردن، چیزی خواستن، یعنی انسان یک کمبودی داره که او تقاضا میکنه. حالا اگه تقاضا از یه فرد مثل خودش باشه که واسه عزت نفسش رو گرو بگذاره، آبروش رو گرو بذاره، خجالت بکشه، رنگش سرخ بشه، عرق بکنه که این تقاضا کنه، یا وقتم پیش اونه که متعالی تره. اما میگه که شما اگر نهایتا جان رو در اختیار بگیری و بدی به او، تقدیم بکنی و خود او رو نیاز خودت بدونی، دیگه صد رو داری، پر پر شدی. به واسطه آن نیاز از میان این حوادث ناگاه بجهی، پس دیگه درد و رنج هایی که سایر نیازها در انسان وجود میاره اونا از بین میره. درست شد؟ بعد میگه از قدیم چیزی به تو پیوندد، اون اتفاق میفته وقتی که خودتو دادی به او و او رو داشتید یا گرفتید یا در اختیار گرفتید، در اختیار هم غلطه، او شد، تو او شدی، این درست داره. تو نیاز، بله، از قدیم چیزی به تو پیوندد و آن عشق هست، اون موقع عشق تمام وجود تو رو در بر میگیره. چون عشق چرا؟ چون گفتیم خدا عشقه دیگه، چیزی نیست که من او رو تصرف کنم. من وقتی که عشق رو در اختیار میگیرم، یعنی وجود من رو پر میکنه، خدا در وجود من پر شده، خدا در وجود من نشسته. عشق هم که عرض کردیم به معنای دوست داشتن است، محبت زیاده. هر چقدر این شدت پیدا بکنه، حضور خدا در وجود شما بیشتر میشه. هر چقدر دوست داشتن در شما قوی تر بشه، خداوند حضورش در شما بیشتره. این علامت شناخت حضور خداست در وجود. این بنده عرض میکنم خدمت شما، این ملاکه، این محکه، اینو داشته باشید. ببینید چقدر نسبت به پدیده های پیرامون خودتون حب درتون وجود داره. اگر از دایره خودتون خودی ها عبور کردید، رفتید به دایره همسایه ها، رفتید به دایره محلتون، رفتید دایره کشورتون، رفتید دایره جهانی، امروز اون کسی که جان الهی رشد یافته پیدا کرده، هر انسانی که خون بیگناهی هر جایی به دست هر کسی که بریزه او را می آزاره، براش فرق نمی کنه کجا باشه و کی باشه، یه همچین حبی پیدا میکنه. لذا به خاطر همین عرض کردم که به میزانی که دیدید درتون حب قدرت پیدا کرده، بدانید که خدا حضور پیدا کرده اونجا. این علامتشه. تو نیاز به بله اینو عرض کردیم، خب دام عشق آمد و در او پیچید. وقتی که تسلیم میشی و خودتو به او واگذار میکنی اینطوری میشه، دام عشق آمد و در او پیچید، یعنی افتاد تو دام عشق. و یحبونه تأثیر یحبهم هست. خب ببینید یکی از نکاتی رو که در قرآن آمده و دستمایه خمیرمایه همه عرفا هم هست، بعضی ها خیلی بیشتر بعضی ها کمتر، مولانا زیاد به موضوع یحبهم و یحبونه و شمس تبریزی که این مقالاتش پر از همین کلمه است، هی تکرار کرده و هی معانی متعدد مختلفی رو ازش افاده کرده و اعلام کرده. اینجا هم داره میگه که یحبونه تاثیر یحبهم است. این میگه دوست داشتن از اون بره، این که عرض کردم شما به میزانی که دوست در بیشتر دوست دارید حضور خدا در شما پررنگ تره، به عبارت این آیه است، یحبهم یحبونه، یعنی او شما را دوست می‌دارد و شما هم او را دوست می‌دارید. ببینید اول او دوست می‌داره شما را، یعنی چی؟ یعنی انعکاس دوستی شماست که به دیگر مخلوقات سرایت می‌کنه. یعنی خدا شما را دوست داره، انگار داره تو آینه شما نگاه می‌کنه و شما اون محبت و دوستی رو گویی خودتون دارید تو آینه نگاه می‌کنید و می‌بینید. و انعکاسش دوست داشتن دیگران، انعکاس دوست داشتن خداونده، یحبهم و یحبونه، یعنی محب و عشق از اون طرف شروع میشه. اینا اول خدا عشق میپراکند، بعد شما میگیرید میپراکنید به دیگران و حتی خود دوستی رو هم از همین جنس دیگه. دقیقا هم کده. بله خب این قطر تموم کنیم، این غزل بخونیم و بریم. دام عشق آمد و در او پیچید، که یحبونه تأثیر یحبهم هست، یعنی از اوز، از آن قدیم، یعنی خداوند قدیم را ببینی و هو یدرک الابصار. این از تمامی این سخن که تمامش نیست. بعد شمس میگه من اینو گفتم، همه حرف همینه، درستم میگه همینه همه حرف، ولی میگه تمامش نیست. یعنی چی؟ یعنی نه که حرف دیگه ای هست، دو تا حرف، سه تا حرف، نه، میگه همینه، یکی بیشتر نیست، ولی توضیحش زیاده، فصل با توضیح که این از تمامی این سخن که تمامش نیست، الا یوم القیامه تمام نخواهد شد. می‌بینی؟ یعنی به اندازه خداست دیگه، عشق رو داره میگه دیگه، میگه ما یه مختصری از عشق گفتیم ولی اینکه همه عشق رو ما نگفتیم. اگه بخوایم راجع به عشق بگیم، مولانا هم در یه جایی همین رو به مثنوی تبدیل کرده، اگه یادتون بیت یادتون بیاد، حالا نمیدونم تو غزل بود یا تو مثنوی بود، که میگه اگه تا قیامت هم من شروع کنم ذکر عشق رو گفتن، اوصاف عشق رو بگم، ناتمامه و ناتم. قیامت میاد و وصف عشق تمام نمیشه. چرا؟ برای اینکه عشق خداست، ازلی و ابدی، همه چی میاد و میره، زمان داره، مکان داره، او هست که تنها موجودش که زمان و مکان نداره. خب من اینو امروز دیگه خیلی خستتون نکنم، این غزل رو بخونیم خدمت شما، غزل 783 که این هم خیلی قشنگه. ای دریغا که حریفان همه سر بنهادند، ای دریغا که حریفان همه سر بنهادند، باده عشق عمل کرد و همه افتادند، همه را از تبش عشق قبا تنگ آمد، کله از سر بنهادند و کمر بکشادند. ای همه عربده و تندی و ناسازی چیست؟ این همه عربده و تندی و ناسازی چیست؟ نه همه همره و هم قافله و هم زادند. ساقیا دست من و دامن تو مخمورم، تو بده داد دل من، دگران بیدادند. من امارت نپذیرم که خرابم کردی، ای خراب از می تو هر که در این بنیادند. ای خدا رحم کنان را که مرا رحم نکرد. ببینید این عارف اینجوری حرف میزنه. ای خدا رحم کنان را که مرا رحم نکرد، به صفات تو که در کشتن من استادند. به خودم کن که از آن حالتم آزادی هاست، بی خودم کن که از آن حالتم آزادی هاست. بنده آن نفرم که از خود خود آزادند. دختران دارم چون ماه پس پرده دل، ماه رویان سماوات مرا دامادند. دخترانم چو شکر سر تا سر شیرینند. حرفای عجیب میزنه مولانا، نه؟ خسروان فلکند در پیشان فرهادند. چون همه باز نظر از جز شه دوختند، گرد مردار نگردند نه ایشان خادند. همه لب بر لب معشوق چونه نالانند، دل ندارند. و عجب این که همه دلشادند، گر فقیرند همه شیردل و زربخشند. این فقیران تراشیده همه خرادند، خود از آن کس که تراشیده تو را زو بتراش. دگران هیلگر و ظالم و بی فریادند. رو ترش کرده چرایی که خریدارم نیست؟ عاشقانند تو را، عاشقانند تو را، منتظر میادن. تن زدم لیک دلم نعره زنان میگوید، باده عشق تو خواهم که دگرها بادند. شمس تبریز به نور تو که ذرات وجود همه در عشق تو مومند اگر پولادند. خیلی غزل عجیب غریب و در این حال هم سنگین و نکاتی داره. انشالله برسیم توی این فرصتی که هست، اونم به اندازه وسع من نکاتی رو تقدیم کنم. میگه مولانا داره غبطه میخوره، عشق خوب میدونی سرمستگی میاره، شوریدگی میاره و در این حال چابکی میاره برای انسان. یعنی شراب هم همین کار میکنه دیگه. شراب سرمستی میاره، شوریدگی میاره. انسان مست شوریده است، انرژی بیشتری داره، چابکی و چالاکی بیشتری داره. لذا مولانا میگه ای دریغا که حریفان همه سر بنهادن. حریفان یعنی شرابخوران، یعنی عاشقان. همه اینهایی که اهل شرابخوری بودند و اهل خرابات بودند و عاشق بودند، اینها همه شراب خوردند و بیهوش شدند. خب همه سر بنهادن یعنی افتادند. سر بنهادن یعنی افتادن. این مستی در اونها خیلی غلبه کرد و اونها بر زمین افتادن. چی شد که اینجوری شد؟ جناب مولانا میگوید که باده عشق عمل کرد و همه افتادن. عشق عمل کرده، این کار مثلا مین بوده که عمل کرده، اینا رو زده زمین. باده عشق عمل، بله؟ بیهوش شدن، بله، همون عقل، بله، بیهوش شدن. ای دریغا که حریفان همه سر بنهادن، باده عشق عمل کرد و همه افتاد. این شراب اثر، شراب مردفکنی بود، خلاصه اثر کرد و همه رو مست کرد. همه را از تبش عشق قبا تنگ آمد. تعابیر خیلی قشنگه، فقط اینا رو یه تصویر سازی ذهنی بکنید، نکاتی رو که مولانا میگه، اون وقت همه غزل رو براتون روانتر میکنه. همه را از تبش عشق قبا تنگ آمد. دیدید شما وقتی که یه جایی میشینید غذا میخورید یا یه چیزی گرمی رو، یه شربت داغی رو مثلا میخورید، ها، احساس تنگی میکنید، احساس میکنید که لباساتون تنگ شده. آقایون بلند میشن که حلقه کمربندش رو باز میکنه، خانم ها ممکنه مانتو، دوگمه مانتوشون رو باز کنن، روسریشون رو برمیدارن، کلاشون رو برمیدارن. ها یک احساس تنگی میکنند. این تعبیر رو ببینید چقدر جالبه. مولانا همه را از تبش عشق، تبش یعنی تاب، یعنی تب، یعنی گرما، داغی، داغ میشه انسان، میگه بلنشان کتامو درارم، بلنشان کلامو بردارم، لباسامو کم کنم. همه را از تبش عشق قبا تنگ آمد، یعنی جلد مادی، لباس، یعنی عشق چنون در وجود اونها غلبه پیدا کرد که میخواد این تن مادیش رو بدراند و خارج بشه پرواز کنه. روح میخواد پرواز کنه بره، احساس تنگی میکنه تو این قفس جسمانی. این مقصود عرفانیشه، خب اونم که صورت ظاهریشه. همه را از تبش عشق قبا تنگ آمد، کله از سر بنهادند و کمر بکشادند. انقدر عرق کرده بودند و گرم شده بودند و فشار اومده بود بهشون. یعنی این روح میخواد از قالب تن خارج بشه، وقتی عاشق میشه بره خودشو برسونه به معشوق. این تنگی میکنه، نمیذاره این قفس
آزادش.
آره، میگه لذا اینها چیکار میکنن؟ اومدن کله از سر برداشتن، قفس رو دریدن، شکستن و پرواز کردن و کمر بنهادند، کمر بکشادن، یعنی تنگی ها رو باز کردن، مسیر رو گشودن که بتونن برن. ببینید در یه داستان معروفی هست در نهج البلاغه که خود علی بن ابی طالب علیه السلام هم نقل میکنه این رو، که من داشتم خطبه متقین رو میگفتم و اوصاف متقین رو میگفتم، یک کسی اومد پیش ایشون گفت که آقا میشه اوصاف متقین رو به من بگید؟ ایشون شروع کرد دو سه کلمه ساده و معمولی ابتدایی بیان کردند و بعد این قانع نشد، گفت من سیر نشدم، بیشتر بگید. خب بعد اوصاف پارسایان حالا متقین، ایشون شروع کرد گفتن، گفت وسطای خطبه که رسید و شروع کرد ویژگی های سنگین این انسان‌های با تقوا رو بیان کردن، یعنی انسان‌های عاشق، همین چیز از جنس همین حرفای مولانا، یه دفعه طرف یکی از اون کسانی که اونجا بود قالب تویی کرد و مرد، اصلا افتاد زمین تموش.
اولش هم گفته بود که اگر بگرد،
آره گفته بود شما ظرفیت ندارید، خطرناکه، حالا نگفته بود میمیری، ولی گفته بود که خطریه قصه. گفت نه ما داریم و بگید شما، حالا ظرفیتش هم داریم. رسید به اونجایی که در او اثر کرد و پکون او رو، نتونست تاب بیاره، تحمل بکنه، روحش از قفس تن پرید و رفت. بعد البته خب یه آدمی هم اونجا بود، سوال کرد از خود ایشون که خب اگر این، هم گفت که چرا اینطوری شد؟ گفت که حرف حق با اهلش این کار رو میکنه. گفت چرا با شما نکرد؟ ببینید وایساده جلو علی بن ابی طالب، این سوالای اینجوری هم میکنه، گفت آقا اگر اینجوریه چرا با شما این کار نکرد؟ گفت ظرفیت ها فرق میکنه. یه کسی مثلا یه استکان شراب میخوره مست میشه، شروع کنه عربده کشی، یکی هم دو تا پیاله میخوره هیچی نمیشه. اینه داستان. حالا اینجا هم مولانا داره همین رو میگه، میگه همه را از تبش عشق قبا تنگ آمد، کله از سر بنهادند و کمر بکشادند. ای همه عربده و این همه عربده و تندی و ناسازی چیست؟ این همه درگیری و کشمکش و جنگ و جدالی که در دنیا وجود داره بین انسان‌ها مال چیه؟ نه همه همره و هم قافله و هم زادند. میگه اگر بشر یک موجود واحد هست، یه خانواده هست، یکی هست، به قول مرحوم علامه جعفری یک مصایب 5 میلیارد، اگر این هست پس این همه عربده و تندی و ناسازی چیست؟ مولانا میگه که اگه همه مست بشن و بیفتن، این تندی و ناسازی و عربده کشی و جنگ و جدال تموم میشه. همه وقت مست شدن، آن دیگه خودی وجود نداره که دعوا کنه، دیگه این خداست که دعوا میکنه، آن منهاست. تمام جنگ و جدال ها چه بین یک دو نفر، چه بین یک ملت و یک کشور، فرق نمیکنه، همه از باب فعالیت نفسه. وقتی که انسان از نفس رو تونه ساقط کنه، بی خود شد، خود کاذبش، یعنی اون رو کنار گذاش، روی همه به دریای وحدت، هیچ جنگ و جدالی نیست. این همه عربده و تندی و ناسازی چیست؟ نه همه همره و هم قافله و هم زادن، مگر اینطوری نیست؟ مگر ما از یه جنس نیستیم؟ مگر ما از یک منشأ نیستیم؟ مگر ما همه روح خدا نیستیم؟ پس این دعوا سر چیه؟ میبینی که دعوا بی خود واقعا. ساقیا دست من و دامن تو مخمورم. بعد هم تقاضا میکنه و التماس میکنه، نیاز میبره به قول خودش پیش ساقی که معشوق هست و خداونده، میگه که دست من به دامنت، من گرفتارم، من مخمورم، کم آوردم، دوچار خماری شدم، یه خورده دیگه شراب بده. شراب خود دادی خوردم، مست شدم، الان داره به حالت مستی خارج میشه، به خماری داره میاد، خماری اذیت میکنه. اینایی که خمار میشن همش دنبال اینا که دوباره تازه کنن شراب. این هم داره همینو میگه، ساقیا دست من و دامن تو مخمورم، تو بده داد دل من، دیگران بیدادن. این از اون حرفای عجیب غریب. میگه تو فقط میتونی داد دل من رو بدی، تقاضای من رو، نیاز من رو پاسخ بدی، دیگران بیدادند. بیدادن یعنی این که اهل دادن چیزی نیستن، چیزی ندارن که بخوام بدن. دیگران بیدادن، من امارت نپذیرم که خرابم کردی. ببینید این همون تسلیم فی ید الغسال نیست. من امارت نپذیرم که خرابم کردی. میگه خب من مأمور بودم. این شمس تبریزی کاری که ما مولانا کردیم بود دیگه، یک کاخ خیلی مأمور زیبای رفیع علی ظاهر بسیار مجلل رو کوباند و خراب کرد، ویران کرد. شخصیت 40 ساله مولانا رو که بر اساس دریافت های بیرونی ساخته شده بود دیگه، حالا این زبان مشترک رو داریم، اونا رو خراب کرد همه رو، گفت نه این شخصیت کاذبه، باید شخصیت حقیقی ساخته بشه از تو و ساخت از او. اینجا هم مولانا به همون داره اشاره میکنه، یعنی همه اینها احوال خود اوست. من امارت نپذیرم که خرابم کردی. نگاه کنی الان شمس تبریزی اونجا وایساده، مولانا داره همین حرف به او میزنه، میگه تو منو خراب کردی، کوبوندی، وجود مادی من خورد شد و تمام شد، من دیگه نمیخوام امارت بپذیرم، اصلا نمیخوام دیگه اون آدم قبلی بشم. من امارت نپذیرم که خرابم کردی. از چی خراب کرد؟ منیت های من رو از من گرفت. و حالا من فهمیدم که این منیت ها گرفتن چه کار خوبی بوده، حالا بخوام دوباره برگردم به اون امارت، حاضر نیستم دیگه برگردم، نمیخوام اون منها رو. من امارت نپذیرم که خرابم کردی، ای خراب از می تو هر که در این بنیادن، هر که تو این مسیر افتاد، همه اینها از می تو خراب میشن و از می تو برخوردار میشن و حالت مستی بهشون دست میده. ای خدا رحم کنان را که مرا رحم نکرد. خوب اینا رو دقت بفرمید، اینها منش یک انسان متعالیه که مولانا داره بیان میکنه. ای خدا رحم کن آن را که مرا رحم نکرد. کی اینجور دعا میکنه؟ ای خدا رحم کن آن را که مرا رحم نکرد، به صفات تو که در کشتن من استادند. به صفات تو، این قسم به تو، قسم به اوصاف تو، حتی اونهایی که در کشتن من استادند. ببین این سخن مال علی ابن ابی طالب ها، سخن مال ایشونه در مورد ابن ملجم که توی خیابون داشت میرفت، کوچه ابن ملجم هم داشت میرفت، ایشون باید حالا یکی از امراهانش بود، گفت این مرد رو میبینی، این مرگ من رو میخواد و من حیات این رو میخوام. این به گوشش رسید که بعدن حالا داستانش مفصله، اومد گفت آقا اگه اینطوری منو بکشید، چون ارادت داشت به ایشون اولش، گفت نه حالا کاری نکردی که من بکشم. مولانا همین رو داره میگه، میگه تو بده داد دل ای خراب از می تو هر که در این بنیادن، به صفات تو که در کشتن من استاد. قسم به تو که اینها در کشتن من استادند. یعنی اتفاقا میگه زخمی که اینا میزنن باعث میشه که منیت های من بریزه. واقعا هم همینطوره. ببینید اگر یک کسی تو خیابون به شما توهین کرد، برافروخته میشید و ناراحت میشید، اون من کاذب هست که اینجوری داره جولان میده. اینو بدونید، انسان وارسته، انسانی که من حقیقی شده باشه، 100 تا پوشش هم بدن تکون نمیخورن. بعدن اسمش میذید بی غیرتی. اصلا بی غیرتی نیست. اون که غیرت داره نشون میده من نفسه که به من توهین کردی، من توهین کردی. ببین هنوز معنی حضور فعال داره که ناراحت میشه و امثال این اتفاقاتی که تو زندگی میفته اگر انسان بتونه از کنارش عبور کنه، یعنی این که رشد پیدا کرد. خب نماز رسیدیم، من یک بیت دیگه رو عرض کنم حضور شما که گفت که ای خدا رحم کن آن را. بله، به خودم بی خودم کن که از آن حالت هم آزادی هاست. ببینید میگه وقتی که من بی خود شدم تازه آزاد میشم، چون تا با خودم زندان، تو قفسم. اگر میخوای که من به آزادی دست پیدا کنم، بایستی به حالت بی خودی باید بیام، از حالت بی خودی باید بیام، از خودها باید بیام بیرون. بی خودم کن که از آن حالت هم، از حالت بی خودی آزادی هاست. یعنی واقعا از زندان حرص و طمع و کینه و بخل و همه اینها آدم آزاد میشه. همینا زندانه دیگه. بنده آن نفرم که از خود خود آزادم. من مخلص چاکر نوکر اون کسی هستم که از خودش آزاد. خود طبیعیش رو رها کرده و به خود حقیقیش رسیده. این دختران رو هم بگیم منظور مولانا چیه؟ بقیهش طلبتون. دختران دارم چون ما پس پرده دل. این حرفاشو داره میگه آقا مولانا. میگه من یه نکاتی دارم، حرفای ناب و خاصی دارم که اینا مثل دختران من هستن، زیبارویند، جاذبند، اما در پرده دل من پنهانن. مثل دختران زیبارویی که انسان از نامحرم پنهان میکنه که چشمی به اونها نیفته. مولانا میگه که داشته های اندرون من، یعنی حرفای نابی که من دارم، به مثال دخترانی هستند که فوق‌العاده جذاب و زیبا هستند ولی در پرده دل من پنهانند. نمیگذارم هر گوش نامحربی این حرفا رو بشنوه. دختران دارم چون ما زیباییشون رو پس پرده دل، در دل من اینها نهاده شده. این اشعار و سخنانی رو که دارم، خب بنده آن نفرم، ببخشید، ماه رویان سماوات مرا دامادن. میگه خب جناب مولانا دخترها رو به کی میخوای بدی؟ میگه به ماهرویان سماوات، داماده من اونا، یعنی اهل دل، یعنی اهل معنا فقط میتونن محرم بشن و این حرفای من رو بفهمند و بشنوند. گوش اونا میشنوه، دل اونا میفهمه این رو. اونایی که سماواتیند، آسمانیند، معنوی هستن. آسمانی هم یعنی معنا دیگه. میبینید در لسان عارفان شما خیلی موقع بله این که هست، به خاطر همین هم هست که طالب این حرفا کمه دیگه. دختران دارم چون ماه پس پرده دل، ماه رویان سماوات مرا دامادم، دخترانم چو شکر سر تا سر شیرینم. خب این یه کلقند، این یه کلقند، همه وجود اینها یعنی حرفاشو داره میگه. میگه حرفای من همه شیرینیه، ترشی و تلخی تندی نداره. دخترانم چو شکر سر تا سر شیرینند، خسروان فلکند در پیشان فرهاد. اونا عاشق اینا، فرهاد این دختران من که خسروان فلک ها، پادشاهان آسمانی میگه عاشق این دخترای من هم. بله خب مقصود مولانا دختر که نی، نماد زیبایی ها و لطافت و مهر و عشق و ایناست دیگه. بله. خب بقیه طلبتون خداوند به همه شما سلامتی و عزت نامه.